أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام و درود خدمت همه عزیزان و سروران حاضر در این جلسه که توسط پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی به مناسبت 40مین روز درگذشت استاد دکتر علیرضا صدرا برگزار میشه. عنوان این جلسه رو دوستان سیاست صدرایی گذاشتن، به نظرم معنا و مفهوم خیلی مهمی در بر داره، در واقع بازخوانی میراث علمی و رونمایی از اثر جدید آقای دکتر صدرا رو شاهد هستیم در این مجلس. افزون بر این که خب اساتید بزرگوارم که انشالله صحبت میکنن در مورد آثار و میراث علمی جناب استاد صدرا، من در آغاز بر این که از فرصت خوب بهره بگیریم و استفاده مفیدی بشه، از ریاست محترم پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی تقاضا میکنم خیر مقدم بگن و مباحثی یا مطالبی که در نظر دارن ارائه بفرمان، بعد هم ما از خدمت دیگر اساتید انشالله استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، عرض خیر مقدم خدمت همه اساتید و بزرگوارانی که دعوت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی را پذیرفتند و در فضای مجازی یا احیانا بعدا این برنامه را ملاحظه می کنند. در واقع همونطور که آقای دکتر شریف لکزایی فرمودند، این برنامه به مناسبت 40مین روز درگذشت استاد دکتر علیرضا صدرا برگزار میشه. پژوهشکده سعی داشت با فاصله گرفتن از روزهای ابتدایی رحلت جناب استاد، ما یک فضایی فراهم بشه تا بتونیم حول اندیشه های علمی ایشون با شاگردان و اساتید و دوستان ایشون به گفتگو بنشینیم. ایده اصلی این نکوداشت علمی، سلام، این هست که شاید یکی از بهترین مسیرها بازخوانی میراث علمی آقای دکتر صدرا باشه. ما در این جلسه انشالله 8 سلام علیکم آقای دکتر، اثر آقای دکتر، ایده مرکزی هر کدوم رو توسط یکی از اساتید بزرگوار خواهیم شنید. به نوعی شاید در پایان بتونیم با سرفصل‌های کلی اندیشه آقای دکتر صدرا که در آثارشون بیادگار مونده بتونیم آشنا بشیم و یک فرصتی باشه برای عزیزانی که دوست دارن به صورت تفصیلی با محورهای اصلی اندیشه استاد صدرا آشنا بشن. کتاب‌هایی که به گفتگو گذاشته خواهد شد، در واقع محور گفتگو هست، کتاب نقش راهبردی دولت در نظریه سیاسی امام خمینی هست، نشر چاپ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمت الله علیه، علم مدنی فارابی که ناشرش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه است، مشروعیت سیاسی که باز پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه منتشر کرده، کتابی هست قدیمی تر، گرایش فلسفی سیاسی که نشر میزان اون رو منتشر کرده، و سه کتابی دیگری که پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر کرده. دو کتابی قبلا منتشر شده بود، خانش سیاسی متون حکمت متعالیه و کتاب مفهوم شناسی حکمت متعالیه سیاسی. یک کتابی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی توسط پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی منتشر شده، کتاب گفتمان مهدویت و چالش‌های آسیب شناسی. در واقع این کتاب‌ها رو نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر کرده و همینطور آخرین اثری رو که از آقای دکتر به چاپ رسیده رو امشب انشالله رونمایی خواهد شد و گزارشی از اون کتاب هم توسط اساتید بزرگوار ارائه خواهد شد. البته یک اثر دیگر هم باقی مونده که در دست نشر هست و تو مرحله ویراستاری انشالله به زودی اون اثر هم توسط پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر خواهد شد. از این من بازم تشکر میکنم از همه بزرگوارانی که پذیرفتن توی این جلسه خدمتشون باشیم. حالا شیوه جلسه هم آقای رئیس جلسه های دکتر هستن، ولی در ابتدا جناب آقای دکتر میرحمدی یک کلیتی رو در مورد اندیشه احتمالاً ارائه خواهند کرد، بعد خدمت بزرگواران خواهیم بود و اون ایده مرکزی هر کدوم از کتاب ها رو به گفتگو خواهیم نشست و من هم تقاضا میکنم برای شادی روح دکتر صدرا با یک صلوات بر محمد آل محمد جلسه رو شروع کنیم.
که فیلم برداری که میشه تصویر، یعنی بعداً نه فیلم مناسبی باشه، چون اینجوری یه خورده
کوتاست بس من خیلی
باشه. بعد باز ما میایم اینجا فردا که دو از دوستان صحبت میکنن به نظر
خب. پس ما ابتدا رونمایی از کار تازه منتشر شده ای از استاد مرحوم دکتر صدرا رو انجام میدیم. جناب استاد آلوفور تشریف بیارن اینجا، اساتید تشریف بیارن. بله فرمایید. جناب آقای الهی، آقای امیدی، دوستان حاضر در جلسه تشریف بیارن اینجا که این کار رونمایی بشه و ما بعد سخنرانی ها رو خواهیم داشت. خیلی ممنون. اثر تازه منتشر شده یه کتاب مبادی علم سیاست متعالی که از دیر وقت در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی آماده سازی شده بود، البته باید زودتر از اینها منتشر می شد، ولی خب در مراحل آماده سازی و چاپ و انتشار به هر حال طولانی شده بود. امروز به حمدالله رونمایش انجام گرفت و در ادامه البته ما راجع به این اثر ساعتی صحبت میکنن و با ویژگی ها و مختصاتش آشنا میشیم. خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر شیخ حسینی که توضیح دادن راجع به این برنامه امشب و همینطور از قرائت و تلاوت قرآن که خیلی استفاده بردیم ابتدای جلسه از جناب استاد لکسایی. همطوری که آقای دکتر شیخ حسینی هم اشاره فرمودن، در این بخش در ابتدا فرمایشات جناب آقای دکتر میرحمدی رو میشنویم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در آغاز سخن یاد و خاطره استاد ارجمند مرحوم جناب آقای دکتر صدرا رو گرامی می‌داریم و به روان پاکش درود می‌فرستیم. انشاءالله که روح پرفتوحش امشب از این مراسم شاد و خوشنود باشه. از همه دوستان و عزیزانی که در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی این جلسه رو به شکل ابتکاری برگزار میکنن بسیار متشکر هستم و از این فرصتی که برای بنده هم پیش آمد که چند دقیقه کوتاه در خصوص افکار و اندیشه‌های سیاسی مرحوم دکتر صدرا نکاتی رو عرض بکنم بسیار خوشنود هستم. واقعا قبل از اینکه ما وارد حوزه اندیشه سیاسی و افکار آقای دکتر بشیم، شخصا خیلی تمایل دارم به این نکته اشاره کنم که همواره شخصیت ایشون برای بنده حقیر به عنوان یک معلم اخلاق بود و اگر در زندگی از بنده سوال بشه در زندگی خودم از نظر اخلاقی از کدام یک از اساتید بهره بیشتر بردم، یکی از این بزرگواران مرحوم دکتر صدرا بود. من خیلی کوتاه در این فرصت اندک اشاره کوتاهی میکنم و برداشت خودم رو از مجموعه تلاش علمی آقای دکتر صدرا خدمت عزیزان نکات مختصری رو عرض میکنم و حتما به تفصیل از طریق بازخوانی آثار دکتر صدرا بیشتر در جریان مؤلفه های اندیشه سیاسی ایشون خواهیم شد. همه ما بر این نکته احتمالاً توافق داریم که ورود آقای دکتر صدرا به بحث سیاست و اندیشه ورزی در عرصه سیاست از منظر فلسفه و حکمت بود. ورودی فلسفی و حکمی به سیاست داشت. اگر این ویژگی بارز تأملات فکری آقای دکتر صدرا به حساب بیاد، حالا چه در زمینه بازخوانی تراث فلسفه سیاسی تلاش‌های ارزشمندی داشتند و مطالعات فلسفه سیاسی رو مورد بازخوانی قرار داده بودند و چه خود به عنوان یک اندیشمند و صاحب نظر از منظر فلسفی به سیاست پرداخته بودند و تأملاتی فلسفی در باب سیاست داشتند. این ویژگی تلاش علمی آقای دکتر صدرا بود. اگر این نکته رو به عنوان عزیمت بحث در نظر بگیریم و ورود ایشون رو از منظر فلسفه سیاسی بدانیم، پرسشی که من میخوام در این چند دقیقه کوتاه بهش بپردازم این است که آقای دکتر صدرا با این رویکرد فلسفی به سیاست چه دغدغه هایی رو دنبال میکرد؟ چه بهره هایی از فلسفه سیاسی میخواست ببره؟ و احیاناً در این تأملات فلسفی که داشت به چه محورهای اساسی در ذیل فلسفه سیاسی رسیده بود و تلاش کرده بود در آثار خودش به تفصیل آنها رو ارائه کنه که اگر ما به آثار و کتابهای یا مقالات جناب استاد برگردیم میتونیم این دغدغه ها رو مشاهده کنیم و این دغدغه ها تبدیل شده به ویژگی هایی که در اندیشه سیاسی آقای دکتر صدرا میتوانیم مشاهده کنیم. من فکر میکنم دست کم به سه دغدغه میتوانیم اشاره کنیم، دغدغه هایی که قابل انحصار در این سه مورد نیست، اما میتوانیم در آثار مرحوم دکتر صدرا این سه دغدغه رو به وضوح مشاهده کنیم، هرچند که بر این فهرست میتوان دغدغه های دیگری رو هم افزود. اما با توجه به این وقت اندک من به سه مورد اشاره میکنم. به نظرم اولین دغدغه‌ای که آقای دکتر صدرا رو به بحث فلسفه سیاسی کشانده بود یا نگاه فلسفی به سیاست، رابطه تنگاتنگی که بین عقلانیت و سیاست جستجو میکرد و به عبارت دیگر دغدغه عقل‌گرایی آقای دکتر صدرا اون رو به تأملات فلسفی در باب سیاست از منظر فلسفی رسونده بود. این یکی از ویژگی های مهم تأملات آقای دکتر صدرا هست. در واقع ابتنای سیاست بر عقل و جستجویی که از تراث سیاسی انجام میداد در برخی از آثار آقای دکتر صدرا به وضوح قابل مشاهده هست، این است که این پیوند بین عقلانیت و سیاست رو کاوش بکنه، نشون بده و تبیین بکنه که چگونه در تراث فلسفه سیاسی ما سیاست با عقلانیت گره میخوره و عقل به عنوان یکی از زیربناهای سیاست در متون سیاسی مورد توجه قرار گرفته. قهرن اگر سیاست بر مبنای عقل و بر اساس عقل‌گرایی مورد توجه قرار بگیره میتونه برای امروز هم فوایدی داشته باشه و میتونه پیوند بزنه بین زندگی سیاسی امروز با عقل و عقلانیت. این یکی از ویژگی‌هایی است که من در مباحث گوناگون آقای دکتر صدرا مشاهده میکردم و به نظرم در آثار ایشون هم دیده میشه که از منظر فلسفی به سیاست نگاه کردن در صدد کشف نسبت عقل و سیاست و پیوند سیاست بر عقلانیت بود. دومین ویژگی که فکر میکنم تحت تأثیر ویژگی نخست قرار داشت این بود که یک نگاه راهبردی به سیاست رو شما در آثار مرحوم دکتر صدرا مشاهده می‌کنید. آنگاه که عقل به میان می‌آید و نسبت عقل و سیاست مورد کاوش قرار می‌گیرد، می‌توان انتظار یک نگاه راهبردی به سیاست داشت و یک رویکرد راهبردی در بحث از سیاست رو در آثار ایشون جستجو کرد. دغدغه راهبردی داشتن و نگریستن به سیاست از چنین دغدغه‌ای یکی از ویژگی‌های اندیشه سیاسی مرحوم دکتر صدرا به نظر من به حساب میاد. حالا این نگاه رو راهبردی رو در خیلی از مؤلفه ها از جمله بحث دولت میتونیم در آثار مرحوم دکتر صدرا ما مشاهده بکنیم. وقتی که به دولت به عنوان مثال نگاه میکنه، تلاش میکنه اون رویکرد و یا اون نگاه راهبردی رو نشون بده و از چنین منظری به این بحث نگاه کنه. یا وقتی که وارد بحث مهدویت میشه و در این خصوص تأملاتی داره، باز چنین منظری رو در تأملات سیاسی آقای دکتر صدرا ما میتوانیم مشاهده کنیم. و سومین ویژگی که موجب میشود این تأملات فلسفی در حد انتزاع باقی نمانه و صرفاً مباحثی تئوریک و انتزاعی نباشه، دغدغه روزآمدی فلسفه سیاسی رو در آثار مرحوم دکتر صدرا ما میتوانیم مشاهده کنیم. به طور مشخص استخراج آموزه‌هایی از تراث فلسفه سیاسی گذشته و از طریق آنها پاسخگویی به پرسش‌های زمانه یکی از تلاش‌هایی بود که ایشون داشتن. به عبارت دیگر در بسیاری از آثار ایشون، مخصوصاً در سال‌های اخیر، شما دغدغه کارآمدی رو در کلام ایشون و در سخنان ایشون و همچنین در بعضی از نوشته‌های ایشون مشاهده می‌کردید. همواره بر این نکته تاکید می‌کردند که بازخوانی تراث سیاسی به منظور پاسخگویی به پرسش‌های امروز است و از این زاویه هم اگر در خصوص جمهوری اسلامی ایران وارد بحث می‌شدند، به وضوح بحث کارآمدی نظام سیاسی رو مورد توجه قرار می‌دادند. اگر به عنوان مثال به سراغ افکار و اندیشه‌های سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی می‌رفتند، به اون دست از مفاهیم و مؤلفه‌هایی اشاره می‌کردند که با بحث کارآمدی نظام سیاسی می‌توانست ارتباط معناداری برقرار بکنه و به نوعی به پرسش ناکارآمدی پاسخ مناسبی رو ارائه بکنه. من فکر می‌کنم این ویژگی سوم و یا این دغدغه سومی که در تلاش فکری مرحوم دکتر صدرا وجود داشت، موجب می‌شد که ایشون فقط در حوزه فلسفه سیاسی یک تأملات فلسفی محض نداشته باشه و حتی اگر بازخوانی میکنه در تاریخ فلسفه سیاسی باقی نمانه و تلاش بکنه از این بازخوانی به زمان کنونی عبور بکنه و گذر بکنه و بتواند از این طریق به مسائل امروز ما پاسخ بده. این سویجی بقیده من در آثار مرحوم دکتر صدرا قابل مشاهده است. همونطوری که البته عرض کردم، نمیخوام منحصر بکنم این ویژگی ها و دغدغه ها در این سه محور رو، ولی فکر میکنم میتوانیم این سه مورد رو از ویژگی های تأملات فلسفه سیاسی مرحوم دکتر صدرا به حساب بیاوریم. عذرخواهی میکنم از اینکه وقت شریف اساتید گرانقدر رو گرفتم. فقط از باب وظیفه نکته ای رو میخواستم خدمت همکاران عزیز عرض کرده باشم. انشالله که روح آقای دکتر صدرا همونطوری که عرض کردم از این جلسه شاد و خوشنود باشن. و باز هم تشکر میکنم از همه عزیزانی که در برگزاری این جلسه تلاش کردن. و یک عذرخواهی هم دارم که از قبل حقیقتاً یه برنامه امشب داشتم، در نمیتونم خیلی زیاد خدمت بزرگواران باشم، پوزش میطلبم. تا اونجا که اجازه بده انشالله از محضر همکاران عزیز استفاده خواهم کرد و بعدش هم با عرض معذرت مرخص خواهم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسیار ممنون و سپاسگزارم از جناب استاد دکتر میراحمدی. سه تا دغدغه مهمی که در آرا و افکار و آثار استاد صدرا بود رو آقای دکتر اشاره فرمودن. اون رابطه و نسبت و پیوند بین عقلانیت و سیاست و بحث نگاه راهبردی به سیاست و بحث کارآمدی که در آثاری که حالا امشب هم انشاءالله بررسی خواهد شد اینها مشهوده و ملموسه. خیلی اشارات به جا و تأکید بسیار خوبی بود بر سه دغدغه مهمی که آقای دکتر صدرا داشتن. خب در این بخش از برنامه من اجازه میخوام از اساتید بزرگوارم جناب استاد آل غفور ما رو بهره‌مند بکنند خاطری، چون به هر حال سالها حال پس در ادامه استفاده میکنیم. بر ما مغتنم هست از حضور جناب استاد آل غفور در جمعمون و اینکه خب سالها هم با جناب آقای دکتر صدرا مأنوس بودند و از نزدیک خب شناخت و آشنایی زیادی با ایشون داشتن. انشاءالله بهره‌مند میشیم در ادامه این جلسه از فرمایشات این استاد بزرگوار. خیلی خب مجدد خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان و سرورانی که در جلسه حضور دارن و به صورت مجازی در خدمتشون هستیم. این جلسه هم با همکاری پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، انجمن مطالعات سیاسی حوزه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار میشه و اساتیدی هم که حضور دارن تقریبا تو این مجموعه ها حضور دارن، همکاری دارن و آقای دکتر صدرا هم در این مجموعه ها حضور داشتن. البته مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه هم آقای دکتر صدرا حضور داشتن و اون بحث دائرة المعارف فلسفه سیاسی یا دانشنامه فلسفه سیاسی که جلد اول یا مرحله اول که دانشنامه فلسفه سیاسی و اصطلاح نامه فلسفه سیاسی باشه منتشر شده و دوستان اونجا زحمت میکشن در باب مدخلها و مقالاتی که دائرة المعارف فلسفه سیاسی داره هم اونجور که مطلع هستم دارن کار میکنن و آقای صدرا با این مجموعه هم همکاری خوب و موثری داشتن. از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مهاجر نیا تقاضا میکنم تشریف بیارن و بحثشون رو ما استفاده بکنیم. بعد از جناب آقای مهاجر نیا ما جناب علی یا جناب آقای دکتر الهی نژاد هر کدوم به هر حال شما میخواید استراحت بکنید، پس آقای جناب استاد الهی نژاد رو ما در خدمتشون هستیم. یکی از کارهای مهمی که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده کتابی هست با عنوان گفتمان مهدویت و چالش‌های کتاب مهدوی گفتمان مهدویت و چالش ها و آسیب شناسی که در واقع این گفتمان داره. سالها قبل این رو جناب استاد کار کردن، من هم همون موقع مطالعه کردم، کتاب ارزشمندیه. ما انشالله محورهای اصلی و دغدغه‌ای که آقای دکتر صدرا در این کتاب داشتن رو از فرمایشات جناب آقای دکتر الهی نژاد بهره مند میشیم. زمان هم 10 دقیقه دوستان میگن که انشالله حالا دیگه با صلاح دید خود حضرت عالی در خدمت هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستقین انه خیر و ناصر و معین. اللهم جل ولی یک الفرج و اجعلنا من اعوانهی و انصاره. برای خوشنودی روح بلند مرحوم صدرا صلواتی را عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. مرحوم صدرا الله که مورد غفران و رحمت الهی مشمول غفران و رحمت الهی بشوند برای پژوهشکده مهدویت و کارهای مهدوی الحمدلله پر زحمت و پر تلاش بودند. در تدوین کتاب و همچنین در ارزیابی ها و نظارت های پژوهش های مهدوی در واقع کارها را صورت می دادند و کارها به ایشون واگذار می شد. خیلی جالب بود خدمت استاد لگزایی من عرض کردم. یه روز قبل از مرحوم شدن مرحوم صدرا ما پروژه‌ای به مرحوم داده بودیم تحت عنوان مهدویت پژوهی تطورات و آسیب‌ها. ایشون یه ارزیابی اولیه داشتن، پروژه مال خودم بود، ارزیابی اولیه داشتن، نقطه نظراتی را بیان فرمودن، ما اعمال کردیم، برایشون فرستادیم و دوباره پیامک به ما زد که بله ما کار را انجام دادیم. شاید بگم که یه روز تقریبا مثل این که قبل از رحلت ایشون بود خبر در واقع این که کار را انجام دادن پیامکش اومد. یه روز بعدش خدا رحمتش کنه به رحمت خدا رفتن. خیلی برام تعجب آور بود. این بود که یه خاطره در ذهن ما از این مرحوم ماند. کتابی که پروژه‌ای که از مرحوم صدرا در حوزه مهدویت به زیور چاپ و نشر آراسته شده عنوانش هست گفتمان مهدویت و چالش‌های آسیب شناسی. همطور که عزیزان مستحضر هستن همه حوزه از جمله حوزه مهدویت با دو رویکرد ایجابی و سلبی مورد کاوش و پژوهش‌های علمی قرار می‌گیره. این کتاب رویکرد این کتاب در واقع رویکرد ایجابی و آسیب شناسانه است. در این کتاب نویسنده محترم پروژه خودش را با سه پرسش شروع کرده، پرسش هایی که خودش در واقع در اینجا آورده با این عناوینه: آسیب شناسی سیاسی و اجتماعی عصر انتظار کدامند؟ علل و زمینه های آسیب ها، آسیب زایی و آسیب پذیری، آسیب پذیری های سیاسی و اجتماعی عصر انتظار چیست؟ آثار آسیب های سیاسی و اجتماعی عصر انتظار چیست؟ ابتدا پرسش فراگیر، دوم دو پرسش در ذیلش اومده، یکی به علل اشاره کرده، دوم به کارکردها و آثار آسیب شناسی سیاسی اجتماعی. به طور کلی این کتاب در 4 فصل تنظیم شده. در فصل اول با 2 رویکرد چارچوبه مفهومی و چارچوبه نظری تحقیق را پیش برده. در چارچوبه مفهومی به بحث مبادی تصوری و مبادی مفهومی بس اشاره داره. عنوان مثال به چیستی دانش و فن آسیب شناسی در این فصل اشاره کرده. مثلا آسیب شناسی سیاسی و اجتماعی را به عنوان یک دانش در اینجا تلقی کرده، عنوان یک دانش و نظام در واقع علمی چارچوب مند. در ادامه باز در همون راستای مبادی تصوری اشاره دارن به تعریف آسیب شناسی. آسیب شناسی چیه؟ خوش آمدید. اشاره به آسیب شناسی داره. میگه آسیب شناسی دانشی است که ناهنجاری ها و عوامل و آثار آن را بیان می کند. در ادامه به آسیب شناسی سیاسی میپردازه، میگه ناهنجاری های حکومتی و حاکمیتی. بعد خود آسیب شناسی اجتماعی را باز بیان میفرمایند، ناهنجاری های مردمی و جوامع تحت حکومت و حاکمیت دولت ها. تعریف آسیب شناسی اجتماعی. بعد میان آسیب شناسی سیاسی و اجتماعی مهدویت را تعریف می‌فرمایند در چارچوب مفهومی شناخت، بررسی و نیز دستبندی ناهنجاری‌های حکومتی مردمی مهدوی‌نگر و مهدوی‌گرایی. این تعریف آسیب شناسی سیاسی اجتماعی مهدویه. بعد از بیان چارچوبه مفهومی به چارچوبه نظری می‌پردازند. در اینجا آسیب شناسی سیاسی اجتماعی را بر اساس آرای اندیشمندان اسلامی نظیر فارابی، خواجه نصیر، ابن خلدون کلاً بیان می‌فرمایند. بعد اینطور بیان می‌فرمایند که آسیب شناسی سیاسی صورت نهایی برآمده سایر آسیب شناسی های انسانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، اداری و همانند این هاست. این تعریفی است که در چارچوب نظری به جنبندی نیست. در همین فصل در راستای بیان چارچوبه مفهومی و چارچوبه نظری اشاره به بحث روش شناسی و معرفت شناسی در آسیب شناسی سیاسی و اجتماعی مهدویت می‌رسد. این فصل به اتمام میرسه، فصل دوم شروع میشه. در فصل دوم عنوان فصل دوم هستش آسیب شناسی سیاسی و اجتماعی عصر انتظار در رحیافت قرآنی. در این فصل البته ادعا بر اینه که در این کتاب اومده مهدویت یک خواستگاه قرآنی دارد. مهدویت به صورت کلی در اینجا می‌فرمایند مهدویت دارای خواستگاه‌های مختلفی است: خواستگاه قرآنی، خواستگاه روایی، خواستگاه عقلی. هر کدام از این خواستگاه‌ها را بیان می‌فرمایند. بعد می‌فرمایند در این فصل تنها به خواستگاه قرآنی مهدوی، ابتدا چند آیه را به عنوان شاهد بس که خواستگاه قرآنی بودن مهدویت است را بیان می‌فرمایند. به آیه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. به آیه بعدی و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرث عبادی الصالحین را به عنوان اینکه مهدویت خواستگاه قرآنی است عنوان شاهد این آیه را مثال میزنن. بعد در همین فصل خودش به یک جنبندی میرسد. من خوب اینجا اشاره کنم از خود این مد، یه سیر فلسفه تاریخ سیاسی مهدویت از خلقت، خلافت تا حبوط آدم و جامعه و تا ظهور امام مهدی علیه السلام و دولت جهانیش با قرائات قرآنی در این فصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته. و زیر ساختهای فلسفی و سیاسی هدایت و مهدویت و در مقابل ضلالت و جهالت با تأملات قرآنی مورد بحث و تحلیلی قرار میگیره. این فصل به اتمام میرسه. در این کتاب فصل سوم در واقع همون خواستگاه روایی مهدوی باشه، آسیب شناسی سیاسی اجتماعی عصر انتظار در رحیافت روایی. ابتدا در اینجا ادعا می‌فرمایند که بله، مهدویت علاوه بر اینکه خواستگاه قرآنی دارد، خواستگاه روایی دارد. حالا من تکمیل کنم که بر اساس داده‌های بعضی از پژوهش‌ها و تحقیقات فرمایش حضرت آیت الله نجم الدین طبسی خدا حفظش کند، می‌فرمایند 2000 روایت پیرامون مهدویت در منابع حدیثی شیعه، بیش از 2000 روایت. که مرحوم صدرا میفرمایند خواستگاهی روایی دارند، بله، تکمیل این بحث اینه که 2000 بیش از 2000 روایت در خصوص مهدویت در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت داریم که تمام آموزه های مهدویت، ولادت حضرت امام، ولادت حضرت، غیبت حضرت، انتظار، ظهور، نیابت، ولایت، ظهور، بله، قیام و حکومت جهانی، تمام این آموزه های مهدویت بیش از 2000 روایت پشتیبان این آموزه ها هستند. یعنی این آموزه ها با این 2000 بیش از 2000 روایت مستندسازی میشن. بعد مرحوم صدرا در ادامه در این فصل ساختار آسیب شناسی سیاسی و اجتماعی مهدویت را در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی با رویکرد روایی مورد بررسی و تحلیل خودشون قرار میدن و علاوه بر آسیب ها در ابعاد مختلف به عوامل و آثار تک تک اینها میپردازن. بعد در ادامه میفرمایند که ارکان، میگه تمام این مباحث ما، بحث آسیب شناسی در این فصل با رویکرد روایی دارای دو رکنه. بر اساس دو رکن من بحث آسیب شناسی با رویکرد روایی را تنظیم میکنم. دو رکنش، رکن ظلم و جور که این هم در گستره شیعی، اسلامی، دینی و جهانی با این رویکرد بحث آسیب شناسی با رویکرد، بله، روایی را در این فصل به پایان میبرن. فصل چهارم که آخرین فصل این کتاب مهدویت، کتاب گفتمان مهدویت و چالش های آسیب شناسی است، در واقع عنوانش هست آسیب شناسی سیاسی و اجتماعی مهدویت در رهیافت نظری سیاسی. مرحوم صدرا در این فصل به آسیب شناسی سیاسی اجتماعی عمومی مهدوی در نظریه سیاسی به ویژه در فلسفه سیاسی اندیشمندان اسلامی نظیر فارابی، حاج نصیر، آیت الله نائینی، حضرت امام و شهید مطهری و صدر مباحث آسیب شناسی را تنظیم میکنه و مورد تحلیل و بررسی قرار میده. برای شادی روح این مرحوم اجماعاً صلوات علی محمد و آل محمد.
خیلی ممنون از جناب استاد الهی نژاد، ریاست محترم پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. خیلی ممنونم، خیلی خلاصه محورها و فصول کتاب گفتمان مهدویت جناب استاد مرحوم دکتر صدرا رو اشاره فرمودن. تشکر میکنم از جناب عالی. اگر جناب آقای مهاجر نیاب افتخار بدن در خدمتشون خواهیم بود. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محسن مهاجر نیاب، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، انشاءالله راجع به اثر دیگر جناب آقای دکتر صدرا راجع به علم مدنی فارابی برای ما صحبت میکنند. در خدمت جناب عالی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ابتدا تشکر میکنم از بانیان جلسه و دوستانی که زحمت تشکیل این جلسه یاد بود و بزرگداشت مرحوم دکتر صدرا را برگزار کردن. از همه اساتید و مخصوصا از جناب آقای دکتر آل غفور که شاید حلقه وصل و ارتباط جناب آقای دکتر صدرا با همین مجموعه و بلکه مجموعه ما قبل این مجموعه که شاید دانشگاه باقر علوم در واقع نطفش در همون مجموعه کتابخونه سیاسی اون مجموعه قبلی بود و تبدیل شد به این مجموعه عظیم. خب انشالله از خداوند بزرگ میخواییم که روح اون عزیز را با همه انبیا و اولیا و همه فیلسوفان بزرگ اسلامی انشالله مشهور کنیم. خب وقت هم محدود هست، من اشاره میکنم به کتاب علم مدنی فارابی که فرمودن من گزارشی ازش بدم. اجمالا در حد فهرست کتاب را خدمتتون تقدیم میکنم. کتاب علم مدنی فارابی که رساله دکتری جناب دکتر صدرا بود، مقایسه ایست میان علم مدنی فارابی و جامعه شناسی اگوست کنت و شاید جز آثار قلمی، اولین آثار قلمی آقای دکتر هست که آقای دکتر لکزایی حتما یادشون هست که ایشون اصلا نمیخواست چاپ بکنه، حجمش هم خیلی زیاد بود. ارزیابش هم جناب آقای دکتر لکزایی و آقای دکتر بیروزدک و منم در خدمتشون، دورانی که کتاب رو اومد برای چاپ خب حدود 750 صفحه بود اگه اشتباه نکنم. بعد تو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه میخواستیم چاپ بکنیم که خب حجمش زیاد بود و قلم های دکترم خیلی سنگین. من هی اصرار میکردم که شارح متن ثقیل های دکتر های دکتر لکزایی هست، منتها چون اونجا من مدیر گروه بودم بار افتاد رو دوش من و من یه نوع ویراث علمی و تلخیصش در واقع یه تلخیصی ازش انجام دادم که دیگه به خودشون هم دادیم، گفتیم بخون ببینیم ما جایش خراب نکرده باشیم. دیگه متواضعانه فهمیده هر کاری کردی خوبه، بفرستی دیگه برای چاپ. خب در اون کتاب یکی از چیزایی که شاید در اون بزرگداشت قبلی هم دوستان یه نکاتی راجع به ویژگی‌های شخصیتی و علمی های دکتر گفتن، شاید تو این کتاب هم همه اون ویژگی‌ها را به صورت نمادین میشه مد. دغدغه‌های ایشون، نگاه ایشون به فلسفه اسلامی و روی کردهایی که به فلسفه داشتن دقیقا تو این کتاب همه اینا را میشه دید. من امروز مراجعه کردم چون به هر حال فاصله شده بود، توی سایت ایشون دیدم خلاصه ای از کتاب رو گذاشتن، من همون خلاصه رو گفتم خدمت دوستان گزارش بدم. خود ایشون توی اون خلاصهش میگه که من با نگاه پارادایمیک به قضیه نگاه میکنم. این دوتا علم مدنی فارابی و جامعه شناسی گسکن رو تو دوتا پارادایم قرار میده، با اینکه خب یه مقداری وزنه اینها اصلا متوازن هم نیست، معمولا تو مقایسه دو چیز رو مثل هم رو باید، اون فقط جامعه شناسی است در حالی که فلسفه فارابی به تعبیر خود ایشون هم جامعیت معرفتی داره و هم جامع هست به لحاظ خود فلسفهش، یعنی جامعه شناسی هم توش هست، منتها اون طرف را فقط جامعه شناسی است. اما اون چیزی که مد نظر ایشونه یکی به لحاظ روشی است که آقای دکتر اونجا خیلی توجه دارن به این که روش پوزیتیویستی کنتی به چه نتایجی ختم میشه و روش عقلی و وحیانی فارابی به چه نتایجی ختم میشه. این بیشتر مد نظرش بود. کتاب رو در 5 فصل تنظیم کرده بودن. خب یه سریش برها بحث های کلی مفاهیم و کلیات هست، بخش دوم کتاب در خصوص علم مدنی فارابی است، بخش سومش در خصوص جامعه شناسی کنت هست. این دوتا رو به تفصیل بحث کردن. خب در خصوص فارابی که میرسن، حقیقتا دکتر صدرا نسبت به فارابی یک علاقه ای داشت، یعنی میشه گفت حذف شده بود در فارابی، و فارابی را فوق العاده، یعنی انقدر این با متون فارابی کار کرده بود که عبارتهاش هم حفظش بود. یعنی اگه یه عبارتی غلط میخوندی گاهی تصحیحش میکرد که نه اینجور نیست اونجوریه. خب علم مدنی فارابی را در حدود 10 تا، در واقع خود فارابی 10 تا اصطلاح جدی تو علم مدنی داره. جامع ترین اصطلاحش همین علم مدنی است که اونجا هم آقای دکتر تصریح میکنه، هم تو ادبیات فارابی است که علم مدنی فارابی در واقع همون علم سیاست مصطلح است، مجموعه علوم سیاسی است و چیزایی حتی فلسفه نظری را هم اونجا ایشون مطرح میکنه. انواع مبانی که در فلسفه نظری هست میگه فلسفه فارابی اینها را هم شامل میشه. فلسفه عملی در همه حوزه هاش اصطلاحی تحت عنوان فلسفه مدنی فارابی داره، فلسفه انسانی، فلسفه سیاسی، علم انسانی، علم سیاست، خود سیاست، صناعت مدنی، سیاست مدنی. به همه این نکات ایشون توجه داره و تعبیرش اینه که میگه یک سیاست جامع و فراگیری را فارابی تحت عنوان علم مدنیش مطرح کرد. خب این نگاهی که به صورت پارادایمی به دو تا قضیه داره، فارابی را به درستی تقریر میکنه و در حقیقت چند نکته داره. یکی بحث روش فارابی است، خود محتوای معرفتی علم مدنی را در مقابل جامعه شناسی به صورت جدی مطرح میکنه. لذا در فصل چهارمش دو قضیه را، یکی واقعیت ها، چون جامعه شناسی رو واقعیت ها کار میکرد، علم مدنی فارابی رو هنجارها، این واقعیت و هنجار را موضوع مقایسه قرار داده و در دو تا دیدگاه بررسی میکنه. و در فصل پنجمش متمرکز شده رو روش، یعنی روش پوزیتیویستی اگوسکون و روش عقلی وحیانی فارابی، این دوتا رو با هم مقایسه میکنه و نتیجتاً به در واقع به ضعف‌هایی که فلسفه در واقع جامعه شناسی اگوسکون داره. خودشون تصمیم میکنه که جامعه شناسی اگوسکون در واقع یه نماینده فکری فلسفه غرب داره مقایسه میکنه. به همین دلیل میگم به صورت پارادایمی دارم بررسی میکنم. اونو به عنوان یه نمادی از تفکر غربی، فارابی رو هم به عنوان نماد تفکر اسلامی داره با هم مقایسه میکنه. لذا بسیاری از نتایجی که در دنیا در فلسفه غرب و در علم جامعه شناسی و علم پوزیتیویستی غرب هست، اینا رو مطرح میکنه. نسبیت گرایی رو روش دست گذاشته که دانش جامعه شناسی چجوری به اونجا میرسه. بحث سوفیست و شکاکیت و نهیلیسمی که فلسفه غربش میرسه، اینا رو روش تصریح کرده و در مقابلش دائما داره به فلسفه فارابی گوشزد میکنه که این ویژگی ها رو نداره. نکته ای که خیلی جالب هست و شاید بعدها همین باعث شد که آقای دکتر صدرا متمرکز شد رو مولا صدرا، که یا به تعبیر همین جا هم هست حکمت متعالیه، سیاست متعالیه. دکتر همه فلسفه سیاسی رو اونجا در مقابل همه فلسفه غرب اسم گذاری کرده فلسفه متعالی. بعدم میگه که فلسفه متعالی فقط مولا صدرا نیست، فارابی هم متعالی، سهروردی هم متعالی و امام خمینی هم متعالی است. یعنی دقیقاً کل فلسفه به این نگاه پارادایمی کش دقیقاً همین رو نشون میده که همه این ورا فلسفه متعالی میدونه و همه اون طرف فلسفه متدانی. خب این در واقع نگاه ایشون در نگاه بسیار جالبی است که به صورت گفتمانی مقایسه‌ای دو تا فلسفه رو با هم مقایسه میکنه و به هر حال میشه گفت که این رساله ایشون مجموعه دیدگاه‌های دکتر را اونجا نشون میده. خب وقت منم تموم شد، عذرخواهی میکنم قبل از اینکه آقای دکتر شریف دست به قلم بشن من خودم. خب و سلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسیار ممنون و سپاسگزارم از جناب آقای دو مهاجرنیا که در باب کتاب علم مدنی فارابی که رساله دکتری جناب استاد صدرا بود برای ما صحبت کردن. البته اون رساله کارشناسی ارشد ایشون هم هنوز منتشر نشده، باید یه کسی به هر حال این همت رو بکنه اون بحث ماهیت واقعیت و حقیقت سیاست.
البته اون دیگه بیش از 1000 صفحه
است، اون دو جلد اونجوری که منم فکر میکنم یک بار خود اون نسخه رم آقای دکتر آورده بودن، من اونجا دیده بودم، خیلی مفصل هست. حالا این نگاهی هم که جناب آقای مهاجر فرمودن باز درسته، یعنی آقای دکتر صدرا مجموعه متفکران مسلمان، فیلسوفان مسلمان رو، تفکرشون رو و آرا و آثارشون رو از باب سیاست متعالی میدونستن و اونها رو همه رو متعالی تلقی میکردن. البته اگر مفهوم مثلا در کتاب مفهوم شناسی حکمت متعالی سیاسی، اینجا دیگه منظورش حکمت متعالیه، ولی همه این سیر رو ایشون تلقی که داشتن تلقی متعالی بود و خب آثار ایشون هم از فارابی تا مولا صدرا و حضرت امام رو در بر میگیره و همین نگاه رو تو همه اینها داشتن. به هر حال خیلی ممنون و متشکرم از جناب دکتر سید باقری. تقاضا میکنم صحبتاشون رو ما میشنویم. جناب آقای دکتر سید باقری عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مدیر گروه سیاست این مجموعه هستند. راجع به کتاب مشروعیت سیاسی که از آقای دکتر صدرا در نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده انشاءالله صحبت خواهند کرد. در خدمت شما هستم.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. من هم سپاسگزارم از همه دوستان و عزیزان و آرزوی آرامش و آمرزش میکنیم برای روح بزرگ جناب استاد دکتر صدرا. من اشاره بکنم و گزارشی کوتاه عرض بکنم از کتاب مشروعیت سیاسی ایشون که در گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده و پیشاپیش باز هم سپاسگزارم از همه دوستان و به ویژه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. در کتاب مشروعیت سیاسی که به نظر من یکی از جدیترین مباحث اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی است، جناب استاد صدرا در مقدمه کتابشون به این مباحث در واقع توجه دارند و اینها رو مورد توجه قرار میدند. یکی بحث از مشروعیت سیاسی جمهوریت اسلامی است، بحث بعدی راهبرد مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی، بحث سوم دیرینه مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی، بحث دیگر پیشینه و پشتوانه منشأ نظری و مبدأ عملی جمهوریت و مشروعیت سیاسی، بحث بعدی ایشون نفی و نامشروعیت سیاسی دموکراسی منحط و ان افراطی در نگاه ایرانی اسلامی، این رو مورد توجه قرار میدند و برخی از مباحث دیگه که از جمله مکتب خلافت و مکتب امامت رو هم در واقع توی نگاه از منظر مشروعیت سیاسی مورد توجه دارند. اما اون چیزی که ایشون به طور مشخص بهش تأکید داره که شاید بتوانیم بگیم قطعا ذیل اون طرحواره اندیشه سیاسی ایشون قرار میگیره، بحث از مشروعیت سیاسی متعالی است. ایشون هم میگه من با رویکرد متعالی به مشروعیت سیاسی میپردازم و هم به مشروعیت سیاسی متعالی میپردازم. در مشروعیت سیاسی من میخوام عین عبارت ایشان رو بخونم، چون میدونید دوستان با عبارات ایشون هم با کم زیاد آشنا هستن، تا اون حقیقت ماجرا منتقل بشه. ایشون میگه مشروعیت سیاسی جامع. جامع چیست؟ حقانیت حقیقت به اضافه عقلانیت حکمت، به اضافه شرعیت وحیانیت، به اضافه مقبولیت عرف و معطوف و منجر به کارایی نیروها، به اضافه کارآمدی نهادهای سیاسی و ارتقای نظام سیاسی. این مجموعه عناصر رو در واقع ایشون داره در مشروعیت سیاسی مورد توجه قرار میده و بعد ایشون میگه بخشی از این مشروعیت سیاسی که تجلی پیدا میکنه در نظام امامت در دو در واقع الگو خودش رو نشون داد، یکی در الگوی مشروطه سلطنتی اسلامی و یکی در الگوی نظام جمهوری اسلامی که طبیعتاً تأکید ایشون بر نظام جمهوری اسلامی است. و بعد ایشون میگه وقتی که ما داریم در واقع از ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه بحث میکنیم در بحث مشروعیت، در واقع داریم از ولایت فقه مطلق صحبت میکنیم، یعنی اون چیزی که ولایت داره، اون ولایت مطلق از آن فقه هست. از سوی دیگه ایشون میگه من وقتی که نگاه میکنم مشروعیت سیاسی در ساده ترین سطح به معنای مطابقت سیاست با شریعت و امتناع نظام سیاسی علمی و عینی بر مبانی نظریه سیاسی شرعی یا مکتب راهنما مورد پذیرش بوده و حداقل عدم تغایر با آن است. یعنی مشروعیت رو ایشون با شرعیت داره در واقع در کنار هم و با هم میبینه، در این حال اون مقبولیت و رضایت مردمی رو هم لحاظ میکنه. این بخشی از به اصطلاح اون نگاهی است که ایشون توی مشروعیت سیاسی داره. البته چندین بحث دیگر رو مطرح میکنه، از جمله مباحث مهمی که مطرح میکنه بحث چالش مشروعیت برای نظام سیاسی است. یعنی که یک نظام سیاسی با چالش مواجه میشه در عرصه مشروعیت و یا به تعبیر به اصطلاح علوم سیاسیش با بحران مشروعیت مواجه میشه. ایشون در چالش مشروعیت، در پدیدشناسی مشروعیت سیاسی و در برآمد و پسآمد مشروعیت سیاسی این بحث رو مطرح میکنه که اگر نظامی کارآمدی خودش رو نتواند ثابت کند با چالش مشروعیت مواجه میشه. لذا برترین، در ادامه این رو تأکید میکنن که برترین شاخصه چشمنداز آینده مشروعیت سیاسی متعالی برتری و فراگستری، این عبارات ایشون دیگه دوستان مستحضرند، برتری و فراگستری فزاینده آن در جهان آینده است. یعنی ایشون میگن اگر ما تعبیر بنده است، اگر این مشروعیت سیاسی رو ما بتانیم به معنای دقیق کلمه تثبیت و طراحی کنیم، از سوی دیگه این مشروعیت سیاسی بتواند به کارآمدی نظام سیاسی منجر شود، یک روند فزاینده فراگستر در عرصه جهان خواهد داشت. و البته در کنار این نگاه ایشون داره نگاه افرادگرایی، تفریدگرایی، استبدادی، توتالیتاریستر کهن و جدید و حتی نگاه‌های کند تند روانه نهیلیستی، معرفتی، علمی و سیاسی پست مدرنیستی رو هم در این نوع نگاه خودش به چالش میکشه. من دو دقیقه دیگه فرصت دارم. ببینید، یکی از دغدغه‌هایی که جناب استاد صدرا داشت بحث از ارتقا و کارآمدسازی نظام سیاسی برآمده از مشروعیت سیاسی متعالی بود. لذا ایشون داره تلاش میکنه تا یک تبیین نظریه مند از مشروعیت سیاسی نظام جمهوری اسلامی ارائه کنه و از سوی دیگه میگه من وقتی که نگاه میکنم میدانم و میتوانم بفهمم که یک راهبرد متعادل متعالی میتواند رهیافت رهبری و راهبردی راهبران اسلامی و حاکمیت نظریه نظاممند راهبردی و حکومت حکام فرهیخته مردمی باشد. این چند مسئله رو در کنار هم داره بیان میکنه. لذا از همون طرف که مشروعیت رو با شرعیت میبینه، از این طرف حاکمیت نظریه نظاممند راهبردی و حکومت حکام فرهیخته مردمی رو مورد توجه قرار میده. به هر حال حالا برخی از مباحث شاید مونده باشه که قطعا مونده، من میخواستم این چیزایی که اینجا نوشته بودم و اشارهی بکنم. خود بحث مشروعیت سیاسی کتابیشون رو آدم اگه بخواد بخونه و دقیق بخونه شاید چند ماه طول بکشه تا زوایای پیدا و پنهان این کتاب شناخته بشه با توجه به نوع نگاه، نگرش و نگارشی که حضرت استاد داشتند. من عذرخواهم، امیدوارم که حضرت جناب آقای دکتر صدرا در کنار بزرگان و صدرنشینان عرصه اندیشه سیاسی روحش همجوار و مشهور و همراه و همزمان باشد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد. خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر سید باقری، ریاست محترم انجمن مطالعات سیاسی حوزه. طبیعتاً این اثر هم، یعنی در همه آثار استاد صدرا ایده های زیادی وجود داره. حالا ایده مرکزی که در این اثر آقای دکتر اشاره فرمودن بحث مشروعیت سیاسی و ابعاد و زوایاش. خیلی ممنونم که این بحث مهم رو مطرح فرمودید. تقدیر تشکر میکنم. شاید هم ببر آقای دکتر. ما تو این بخش خیلی ممنونم از آقای دکتر میرحمدی. خب در این نوبت از فرمایشات جناب استاد امیدی استفاده میکنیم و خب آقای دکتر امیدی هم در اون گروه فلسفی سیاسی مؤسسه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، در گروه فلسفی سیاسی بحث دانشنامه فلسفی سیاسی و اصطلاح نامه فلسفی سیاسی و دائره المعارف انشاءالله فلسفی سیاسی ارتباط نزدیک و مستقیمی داشتن با جناب استاد دکتر صدرا. از ایشون تقاضا میکنیم راجع به کتاب مفهوم شناسی حکمت متعالی سیاسی بر ما صحبت بکنن با همون مزیقهی که هست. 10 دقیقه حالا هر طور سبب دانست.
10 دقیقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. درود و رحمت و رضوان الهی به پیشگاه استاد صدرا رضوان الله تعالی علیه که انصافا حکیمی متخلق، استادی جرفندیش و شاگرد پروری مشفق بود. ما همواره از اندیشه های راهبردی ایشون استفاده می کردیم، خصوصا در تدوین اصطلاحنامه فلسفه سیاسی در دایره المعارف و علوم عقلی که کمک شایانی کردن برای اینکه این اصطلاحنامه منتشر بشه و بعد تبدیل بشه به نمایه و بعد به مقالات علمی پژوهشی در رابطه با مباحث فلسفی سیاسی. من ابتدا مختصات کلی این کتاب رو مطرح میکنم و بعد وارد برخی از جزئیات میشم. کاری که استاد در این کتاب انجام داده، اولا تلاش داشته که یک واکاوی دقیق مفهوم شناختی از حکمت متعالی سیاسی و ابعادش ارائه بده. کار دومی که انجام داده این که از مفاهیم اصلی یعنی حکمت متعالی سیاسی رفته سراغ مفاهیم پایه در حکمت متعالیه و از اونجا پل زده به مباحث راهبردی در باب حیات سیاسی و این خیلی جالبه، یعنی از همون کلمات واژگان رفته سراغ این بحث‌های عمده. وقتی ورود پیدا می‌کنه به مباحث مفهومی، دقت نظر ایشون فوق‌العاده است. مثلا شما ببینید راجع به حکمت می‌خواد بحث بکنه، بگه حکمت رو از چه منظر می‌خواد بحث بکنید؟ حکمت به اعتبار ماهیت، حکمت به اعتبار متعلق شناخت، حکمت به اعتبار تطابق علمی، به اعتبار فراگیری و تعالی، به اعتبار منابع علمی، به اعتبار روش علمی. خیلی جالبه. یا وقتی دوباره برمیگرده به مفهوم حکمت، او رو از یک مفهوم عام به یک مفهوم اعم و یک مفهوم اعم اعم خاص اخص و اخص اخص تعریف میکنه و این یعنی نشوندنده اون جولان ذهنی هست که جناب آقای دکتر داشته نسبت به این مسئله. راجع به مفهوم متعالی که بعضی ها متعالی رو مثلا میرن سراغ این که ببینن جناب ملا صدرا در باب تعالی چی گفته یا مثلا در گذشته تعالی چگونه بوده، اصلا به این کاری نداره. میگه من متعالی رو من اینجوری میفهمم که همه ساحات حیات رو با دربر بگیره، همه ساحات حیات، از حیات مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، ظاهر، باطن، ملک و ملکوت، غیب و شهود، معاش و معاد، همه عرصه ها رو باید دربر بگیره. تعالی که من میفهمم اینه. بعد میاد سراغ مفاهیم مرتبط و ببینیم که مثلا تعالی با چه مفاهیمی سر و کار داره. بحث تجرید هست، بحث تکامل هست، بحث تجلی هست، تعادل هست، توحید هست. اینها رو سعی میکنه سراغش بره تا اون معنایی رو که باید مستفاد بشه از یک مفهوم رو به دست بیاره. در باب سیاست مفاهیمی که از بحث سیاست مطرح کرده، خطمشی عملی، تدبیر، راهبری و تربیت برای تعالی انسان و نظامدهی و اداره. نشون میده که دیگه ایشون اصلا به معانی لغوی اینا کار نداره. خودش اونچه که دقیقا میفهمه از بحث سیاست رو سعی میکنه که عرضه بکنه. انواع سیاست، مفاهیم مرتبط با سیاست، ترکیباتی که وجود داره در حوزه سیاست. و جالبه که در حوزه این خیلی برام جالب بود انصافا، وقتی میان میان حکمت و هستی شناسی حقیقی، متعالی با چیستی شناسی ماهوی و سیاست چگونه شناسی شکلی، بین اینها پیوند برقرار میکنه و نهایتا میره سراغ این بحث که ما چگونه میتونیم از این مفاهیم ورود پیدا بکنیم به مفاهیم پایه در مباحث حکمت متعالیه. خب این کتاب تقریبا 3 بخش داره و هر بخشش چندین فصل داره. بخش اول 3 فصل، بخش دوم 6 فصل، بخش سوم حدود 15 فصل داره. بخش اول تحلیل 3 مفهوم اساسی هست، یعنی حکمت، متعالی و سیاسی، از حیث چیستی، چرایی و چگونگی و مناسبات بین اینا. در بخش دوم میره سراغ مفاهیم پایه در حکمت سیاسی متعالیه و مفاهیم مثل وجود یا هستی، معرفت یا شناخت، انسان یا نفس، حرکت جوهری و مدنی، غایت یا کمال و سعادت و شریعت ظاهر و باطن به این میپردازه. در بخش سوم میره سراغ اصلی ترین مفاهیم مدنی که بایستی از حکمت متعالی استفاده بکنه. در اینجا 3 تا محور اساسی یا مفهوم اساسی و اصلی از نظر ایشون مطرح هست. یکی توسعه مدنی هست که مادی و اقتصادیه، تعادل مدنی اجتماعی و سیاسی و تعالی مدنی فرهنگی، معنوی و اخلاقی. بعد هر کدوم از اینها در 3 عرصه،
فرد، خانواده و در واقع اجتماع مورد توجه قرار میده. نهایتاً 15 تا مفهوم اصلی مرتبط با فلسفه سیاسی ازش به دست میاره: برنامه و مدیریت سیاسی و مدنی، حقوق مدنی، توسعه و تعالی بخش مدنی، همکاری و نظام مدنی، گستره‌های انسانی و اجتماعی مدنی، قلمرو فیزیکی مدنی یعنی بحث مدینه و اینها، راهبری راهبردی مدنی، مکتب مدنی، سعادت یا چشمنداز مدنی، راهبرد یا سیاست مدنی، علم و علوم مدنی، مبادی نفسانی مدنی، حکمت مدنی، تأمین یا ثبات مدنی، تعادل یا روایی مدنی. یعنی این محورها رو مد نظر قرار بده. هدف کتاب اینه که بیاد واکاوی بکنه واژگان و مفاهیمی که در شکل‌گیری حکمت سیاسی متعالیه اثرگذار هستند. هم راجع به ابعاد نظری این بحث میخواد بپردازه و هم اون ابعاد عملیش و یه پیوندی بین اندیشه های ملا صدرا و حضرت امام میخواد برقرار بکنه. من چند تا نکته ای که ایشون در واقع نکات قشنگی که تو بحث ایشون بوده من میخوام خدمت رو عرض بکنم. حکمت رو اعم از فلسفه میدونه و دانش و بینش و ارزش رو هم در داخل حکمت قرار میده. حکمت سیاسی رو ترکیب سیرت و صورت میدونه، یعنی معتقده که حکمت اساس حقیقت سیاست و سیاست صورت تحقق عملی حکمت است و هر کدوم از اینها رو به نظری و عملی تقسیم میکنه. حکمت سیاسی وقتی مطرح میکنه اعم از حکمت یونانی، ایرانی و حکمت معاصر هست. همه اینا رو توجه داره با دقت. اما وقتی میگه من میگم حکمت متعالی، حکمت سیاسی متعالی، دوستان بزرگوار مطرح کردن که این متعالی مال فارابی هم متعالیه، درسته، اما به صورت سلسله مراتبی باید در نظر بگیریم. اون نقطه اوج حکمت متعالی سیاست رو در نگاه ملا صدرا داره دنبال میکنه و تحقق عملیش رو در نگاه حضرت امام. به همین جهت تعبیر سریع ایشون رو من خدمتتون عرض میکنم. یعنی یه حکمت متعالی صدرایی تجلی کامل عرفان، حکمت و اخلاق پیشین است. یعنی همه گذشته ها رو بذار کنار، این نقطه اوج و کمالش هست. بعد بیان میکنه که این حکمت متعالی سیاسی وقتی ما میگیم برای سیاست چه نقشی ایفا میکنه. حکمت متعالی جهتگیری، تبیین، کاربست، مبنا و نظام مفهومی سیاست همه متأثر از حکمت در واقع متعالی هست. حکمت متعالی تعبیر خودشون نقطه اوج و کمال حکمت مشائی، کشفی، شهودی، تصوف و عرفان حقیقی هست، اونم در دوران غیبت. یعنی اینم توجه داره که اگر در عصر حضور باشه ما اینجا دیگه یک امر متعالی تری خواهیم داشت، نه این فلسفه ملا صدرا. و اینم خیلی نکته میگه در عصر غیبت، این توجه به این نکات به نظرم خیلی جالب. ایشون معتقده که اگر ما ناکارآمدی هایی در نظام جمهوری اسلامی داریم بیشتر به خاطر اینه که ما نظریه پردازی نمی کنیم. ضعف نظریه پردازی در این حوزه و عدم استخراج مباحث نظری سیاسی از مباحث حکمت متعالیه، این یکی از ضعف های ماست. بعد میره سراغ این بحث که به هر حال حکمت سیاسی متعالی یه ساختار و نظام سوری داره و یک عناصر و مؤلفه های مفهومی. بعد این مفاهیم رو سه بخشش میکنه: یک مفاهیم یا پایه مفاهیم که همون حکمت متعالی و سیاسی هست، دو مفاهیم پایه که در واقع مبادی تصوری و تصدیقی حکمت متعالی است، و مفاهیم اصلی که آرای اجتماعی راهبردی، نظریه نظام و پیشفرض نظام راهبردی هست. تو حکمت متعالی سیاسی سه سطح رو میگه ما اینجا میتونیم مورد توجه قرار بدیم. من دقت ایشون رو واقعا فوق‌العاده میبینم، یعنی هرچی من میرم جلوتر میبینم چقدر ایشون دقیق بوده. مثلا میگه که وقتی ما حکمت متعالی سیاسی رو در نظر میگیریم، سطح پایین اون بخش سیاسیش، سطح میانی اون در واقع حکمت متعالی معطوف به سیاسته، معطوف به سیاست، نه اون بوده در واقع صعودیش، بوده در واقع ارتباط با سیاستش. سطح عالی مبین وجوه مبادی و مبانی حکمت متعالی سیاست. یعنی اون ابعاد متعالی حکمت وقتی به سیاست از حیث مبانی و وجوه پوشش داده میشه، تازه اونجا اون سطح عالیش تبلور پیدا میکنه و نشون داده. نهایتا میره سراغ رهیافت راهبرد، رهیافت ساختاری. تو رهیافت راهبردی سعی میکنه که این کلمات رو، این مباحث رو با هم دیگه ارتباط بده. حکمت، هستی شناسی حقیقی، متعالی، چیستی شناسی ماهوی و معنوی، و سیاست، چگونگی شناسی شکلی و مادی، که اولی به تعادل، دومی به تعالی و سومی به توسعه مادی نظر داره. در این صورت میگه ما سه تا مفهوم پایه به صورت مراتبی باید داشته باشیم: مفاهیم پایه تعادل عقلی، مفاهیم پایه تعالی معنوی و مفاهیم پایه توسعه مادی. و نهایتاً تو حوزه رهیافت ساختاری هم معتقده که با سه ساختار ما مواجهیم: یکی حکمت متعالی سیاسی به مثابه یک نظریه، دو حکمت متعالی سیاسی به مثابه یک مکتب، و سه حکمت متعالی سیاسی به مثابه یک گفتمان. این خیلی جالبه، این تفکیک واقعا تفکیک عجیبیه. بعد میاد بر هر کدوم با سه هیته در نظر میگیره و اون هیته ها رو مثلا در بحث نظریه میگه حوزه معرفت شناسی، روش شناسی و هستی شناسی تو اون بحث در واقع به مثابه یک نظریه است، به مثابه یک مکتب رو جهانبینی، پای نظری یا ایدئولوژیک و پای راهبردی لحاظ میکنه، و به مثابه یک متن و گفتمان رو پیشفرض، فرضیات و توصیه‌ها و نتایج میدونه. به هر حال من خواستم که مختصری از این بحثی که ایشون در این کتاب ارائه داده، هرچند به هر حال واژگانی که ایشون به کار میبره خیلی سخته و فرصتی هم که جناب آقای شیخ حسینی در اختیار ما قرار دادن برای اینکه من این رو بررسی کنم، فقط دو روز بیشتر نبود، ما هم سعی کردیم که چون قول داده بودیم این دو روز نهایت وقتمون رو بذاریم برای مطالعه این کتاب. ما رو ببخشید اگر نقصی در بیان بود.
اللهم صل على محمد. خیلی ممنون و سپاسگزارم از جناب آقای دکتر مهدی امیدی. این در واقع این کتاب جز اون کارهای نگارشی آقای دکتر صدرا هست و چون من در جریان نگارشش و انتشارش بودم، خب میدونم قلم جناب استاد هم همطور که فرمودن سنگینه و نیاز به احتمالاً ویرایش هایی داره. ما بعضا آثار آقای دکتر صدرا رو به نظر خودمون ساده سازی میکردیم که این برای ماها و دوستانی که با ما هستن یه مقدار قابل فهمتر بشه، ولی معتقدم همون چیزایی که آقای دکتر نوشته باید یک بار همونها به صورت کامل چاپ بشه، حالا بمونه تو آثار و میراث در واقع و آیندگان بتونن استفاده بکنن. جناب آقای دکتر یوسفی راد، عضو محترم گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، راجب کتاب گرایش فلسفه سیاسی که صدرا نوشتن، کتابهای درسی هم ظاهراً هست بوده توسط نشریه شده، این رو دست کنم که ده دقیقه ایده های رو مطرح بکنن استفاده میکنیم در مشاهد. بفرمید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با سلام و عرض ادب خدمت همه اساتید بزرگوار و با تشکر از بانیان جلسه ریاست محترم پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و دیگر اهداف و سازمانها و مؤسسات، و با ادعای صلوات به روح استاد فقید و حکیم بزرگ دکتر صدرا. بنده هم به معرفی اجمالی کتاب گرایش فلسفی سیاسی در اسلام و ایران، تعلیف های دکتر صدرا، نشر میزان، به اجمال میپردازم. ابتدا با معرفی ساختاری کتاب توجه میکنم در ادامه رو حاکم بر محتوای متن عرض میکنم. کتاب از سه فصل تشکیل شده. فصل اول کتاب هستی شناسی و خواستگاه گرایش فلسفه سیاسی در اسلام و ایران، فصل دوم چیستی شناسی گرایش فلسفی سیاسی در اسلام و ایران، فصل سوم چگونگی سیر و ساختار گرایش فلسفی سیاسی در اسلام و ایران. من به همین حد اختصار میکنم برای معرفی ساختار، بیشتر توجه هم رو میخوام و بحثم رو میخوام داشته باشم برای معرفی محتوایی کتاب. برای ورود به بحث محتوای کتاب من چند تا مقدمه عرض میکنم که با بهره‌گیری از این مقدمات بهتر بتونم محتوای کتاب رو خدمت اساتید محترم عرض داشته باشم. ابتدا لازم است توجه داشته باشیم به روش شناسی استاد از پدیده‌های سیاسی و از علوم و معارف سیاسی. خب اساتید هم معرفی کردن و اشاره فرمودن که جناب دکتر فهمی فلسفی از پدیده‌های سیاسی داشتن و دارن، یعنی پدیده‌ها رو با رویکرد فلسفی به مطالعه اونها برمی‌آمدن در سه گرایشی که الان عرض می‌کنم و همینطور با درجه دو رویکرد فلسفی. پدیده‌ها رو که وقتی که مطالعه می‌کردن در سه مرتبه عرض کنم که چگونگی شناسی، سیستی شناسی و چرای شناسی و از حیثی دیگه مطالعه چرای شناسانه یا همون هستی شناسانه که فصل اول این کتاب اختصاص داره و مطالعه چیستی شناسانه یا ماهیت شناسانه که فصل دوم کتاب اختصاص به این بحث داره و فصل سوم و سطح سوم یا مرتبه سوم شناخت پدیده ها و مطالعه پدیده ها چگونگی شناسی است که در این کتاب هم در مطالعه گرایش فلسفی سیاسی از کنم که چگونگی سیر و ساختار اختصاص پیدا کرده. خب از همین بود که آقای دکتر در مطالعه پدیده ها با سه سطح ورود پیدا می کردن و در مطالعه علوم و گرایشات نیز این سه سطح را ملاحظه می کردن، یعنی یک نگاه درجه دو از علوم و از جمله گرایش فلسفه سیاسی داشتن، یعنی این سه سطح را با نگاه درجه دو چرای شناسانه، چیستی شناسانه و چگونگی شناسانه داشتن. در واقع آقای دکتر نوع نگاهشون هم یک فهم از ظاهر، حس، عین، واقعیت به باطن، حقیقت و ماهیت بود و گاه از برعکس از باطن درون حقیقت به واقعیت بیرون ظاهر بود که این سه مرتبه که عرض کردم در واقع به نوعی باز همین معنا و مفهوم بود، همین دو رفت و برگشتی بود کردم. از خودم که با این روش‌شناسی که از استاد عرض کردم، جناب آقای دکتر در این کتاب در فهم و معرفی و تبیین گرایش فلسفه سیاسی در اسلام و ایران رو در این سه سطح مورد مطالعه قرار میدن، یعنی این کتاب دارای سه سطح شده، سه فصل شده که عرض کردم. فصل اول همون هستی شناسی یا چرای شناسی یا مرتبه اول شناخت پدیده و مرتبه اول شناخت علوم هست. خب از کنم که مرتبه دوم که از کدم چیست شناسی و مرتبه سوم چگونگی شناسی. خب نقطه یا مقدمه بعدی که میخوام از کنم که چرا جناب استاد به این گرایش اهمیت ویژه داده، یعنی گرایش فلسفه سیاسی رو چرا اهمیت ویژه داده و یک کتاب مخصوصی راجع به این بحث اختصاص داده. خب این ناشی از این است که عرض کنم آقای دکتر به یک تقسیم ابتکاری و نوآورانه در میان نوآوری های دیگر، در میان نظریات دیگر و در میان خلاقیت های دیگه که ایشون داشته، از اهم گرایشات علمی سیاسی، گرایشات فکری و عملی و گرایشات نقد عملی داره. خب افراد مختلف، نویسندگان مختلف گرایشات اندیشه های سیاسی رو طبقه بندی کردن. مثلا آقای دکتر فرهنگ رجایی در اون مرکه جانبینی ها یه تقسیم بندی داره، افرادی دیگه متفاوت تقسیم بندی هایی دارن. آقای دکتر هم با رویکرد نوآورانه خودش از گرایشاتی که ناظر به از کنم که اندیشه سیاسی است، یک تقسیم چهارگانه نوآورانه از خودش از کنم که ایراد میکنن: یک، گرایش فلسفی سیاسی، دو، گرایش فقهی سیاسی، سه، گرایش علمی سیاسی، چهار، گرایش مدیریت علمی سیاسی. طبیعی است که آقای دکتر تو این تقسیم چهارگانه همچنان که مشهود و ابتدا هم گرایش فلسفی سیاسی را آوردن، نشون میده که چرا ایشون در این در جانمایی خودشون گرایش فلسفی سیاسی را اول آوردن که الان در ادامه عرض میکنم. آقای دکتر به دو جهت گرایش فلسفی سیاسی رو پایه و اساس گرایشات دیگه قرار میدن. یکی به این جهت که گرایش فلسفی سیاسی رو بنیاد اندیشه و اندیشه ورزی سیاسی میتونه، یعنی هر نوع اندیشه ورزی با ماهیات فقهی سیاسی، علمی سیاسی، مدیریتی علمی سیاسی، متوقف بر گرایش از خانم که فلسفی سیاسی است. همین کار ایشون از این جهت که چون گرایش فلسفی سیاسی بنیاد هر گونه اندیشه و اندیشه ورزی سیاسی است و لذا هر گونه اندیشه ورزی رو از کنم که متوقف میکنم بر فهم عمیق از گرایش فلسفی سیاسی داشتم. حالا چرا ایشون اومدن؟ مگه چه ویژگی در از کنم که گرایش فلسفی سیاسی وجود داره که ایشون این گرایش رو پایه و اساس برای دیگر گرایشات قرار میدن؟ ناشی از وجود دو تا زمینه است که در گستره ساختار و سیر اندیشگی سیاسی در اسلام و ایران وجود داره. یکی از این زمینه ها زمینه ایرانی اسلامیه و یکی هم به ملاحظه از کنم که اسلامیتیه که از کنم اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران داره. خب به ملاحظه زمینه ایرانیت و اسلامیت، ایشون معتقدن که ایران و ایرانیت برای اندیشه های سیاسی و برای اندیشه ورزی سیاسی و سیر تحولی اون یک پیشینه بنیادین عقلانیت، اعتدال و مدنیت رو تولید میکنه. خب طبیعی است که هر جا که با پای عقلانیت و اعتدال و مدنیت باشه، سه رکن اصلی و اساسی اندیشه ورزی میتونه قرار بگیره و هست و باید باشه. از سوی دیگه به ملاحظه اسلامیت، مبانی معرفتی و معنویتی اسلامیت به خصوص ولایت و امامت شیعی پایه و اساس هر گونه اندیشه ورزی با ماهیت اسلامی قرار داره. به این دو جهت، یعنی با این دو زمینه، استاد قائل میشن که گرایش فلسفی سیاسی باید اساس هر گونه اندیشه ورزی قرار بگیره. این اندیشه ورزی اهم است از این که ماهیت فقهی داشته باشه، ماهیت علمی سیاسی داشته باشه، ماهیت مدیریتی سیاسی داشته باشه. با این مقدمه که من عرض کردم، ورود پیدا میکنم به معرفی محتوایی، در این حال اجمالی از خانم که این کتاب. خب تو این کتاب از کرد این فصل اول اختصاص داره به هستی شناسی و خواستگاه گرایش فلسفی سیاسی در اسلام ایران. هستی شناسی یعنی چی؟ یعنی همون چرای شناسی. لذا مراد از هستی شناسی را معرفی میکنه و میفرماید مراد از هستی شناسی یعنی پی بردن و بحث کردن و پاسخ به سؤال از چرایی وجود یک پدیده، بررسی خواستگاه های پیدایش یک پدیده از کنان که به یک شکل، بحث از ضرورت و جهات ضرورت ضرورت، اهم از ضرورت وجود یک شی و اهم از ضرورت وجود یک شی، بحث از اهداف، بحث از ابراز، بحث از غایات یک شی، بحث از جایگاه وجود یک شی در میان اشیای دیگه. ولذا وقتی که بحث از هستی شناسی میکنیم تمام این مباحث رو شامل میشه. طبیعتاً وقتی که جناب استاد تو این کتاب بحث از هستی شناسی گرایش فلسفی سیاسی میکنه، تمام این مباحث که عرض کردم زیر هستی شناسیشان قرار میگیره. جناب استاد در هستی شناسی گرایش فلسفی سیاسی بحث دارن که اینجا تو این وقت مجال اونها نیست. و طبیعتاً مراد از هستی شناسی گرایش فلسفی سیاسی در اسلام و ایران رو همچنان که عرض کردم شامل بحث از چرایی، بحث از مبادی وجود یافتن گرایش فلسفی سیاسی، بحث از خواسته‌های انسانی، عملی، اندیشگی، بحث از مبادی عقلی، فطری، طبعی، دینی، عرفی گرایش فلسفی سیاسی است که همه اینا رو جناب دکتر در این کتاب بحث میکنن. با فروعات خواستگاه فلسفه و گرایش فلسفی سیاسی، با فروعات خواستگاه سیاست و گرایش سیاسی، با فروعات خواستگاه فلسفه سیاسی و همینطور خواستگاه گرایش فلسفی سیاسی، خواستگاه اسلامی و اسلامی فلسفی، خواستگاه ایرانی و ایرانیت فلسفه سیاسی. در فصل دوم این کتاب با عنوان چیستی شناسی گرایش فلسفی سیاسی در اسلام و ایران، عرض کنم که جای دکتر بحثای خودشون رو ارائه میدم. خب باز یک مقدمه رو عرض میکنم. مراد از شناخت ماهیت چیستی شناسی، مراد از چیستی شناسی این است که عرض کنم که شناخت ماهیت، معانی، حدود، مفاهیم، تعاریف و مبانی گرایش فلسفی سیاسی در مقابل مبانی فلسفه های سیاسی توهمی و وهمی است. خب در این صورت این فصل یعنی تحت عنوان چیستی شناسی شامل سه تا بحث است که در این کتاب از کنم که مباحث ارائه شدن. یکی بحث چیستی سیاست و گرایش سیاسی به معنای تدبیر و اداره زندگی، به معنای تدبیر عمومی. پرانتز عرض میکنم مراد تدبیر و اداره عمومی تا طراحی و برنامه ریزی و ساماندهی یک نظم نظام سیاسی است. دو، شامل چیستی فلسفه و گرایش فلسفی به معنای فرارفتن از صورت واقعیت و فرو رفتن به سیرت ماهیت و تا سریریت حقیقت، یعنی واقعیت، ماهیت و حقیقت یک پدیده. از خودم که و جیم بحث بعدی که ذیل چیستی شناسی گرایش فلسفه سیاسی ایشون ارائه میده، چیستی فلسفه سیاسی و گرایش فلسفه سیاسی. و چهار، بحث از چیستی گرایش فلسفه سیاسی در اسلام و ایران است. فصل سوم و آخرین فصلی که ایشون در این کتاب به خودش اختصاص داده و بحث ارائه دادن تحت عنوان چگونگی سیر و ساختار گرایش فلسفی سیاسی در اسلام و ایران است که شامل این دو بحث است که عرض می‌کنم. یک، شامل سیر گرایش فلسفی سیاسی در تاریخ و در جهان اسلام و ایران است، از پیدایی اون و پدیداری اون که در دو قسمت، پدیداری اسلامیت این گرایش و سیر تکاملی اون، و شامل پدیداری ایرانیت این گرایش و سیر تکاملی اون. این قسمت اول یعنی در بحث سیر گرایش فلسفی سیاسی، بحث پیدایی اون شامل پیدایی و پدیداری اسلامیت، پدیداری ایرانیت آن. در ادامه قسمت دوم ذیل بحث تحولات از خانم که گرایش فلسفی سیاسی در ایران، در اسلام و ایران، این مباحث رو داره که عرض میکنم که شامل یعنی فراز و فرودهای این گرایش، نه شامل گسست و زوال اون که متاسفانه بعضی از اهل قلم از خانم که قائل به زوال و گسست شده اند. آی دکتر تحت عنوان تحولات یعنی فراز و فرودهای گرایش فلسفی سیاسی بحث رو ارائه دادن که شامل این چهار بحث هست که عرض میکنم: شروع و شکل گیری حیات گرایش فلسفی سیاسی، اوج و شکوفایی گرایش فلسفی سیاسی، از خانم که انزوا و زاویه گرایی فلسفه سیاسی، و در ادامه شامل سیر تجدید حیات فلسفی سیاسی در مراحل یک بازنگری، بازخیزی تا انقلاب مشروطیت، دو شامل بازگشت و بازسازی انقلاب اسلامی از اقبال و تا امام خمینی است. بحث آخری که ایشون در این فصل آخر دارد شامل از خانم که ساختار گرایش فلسفی سیاسی است، از خانم که در درون خودش این ساختار در مبین نوع ساختاری است که از ذهن به عین، از حقیقت به واقعیت، از درون به برون، از باطن به ظاهر، یا برعکس از عین به ذهن، از واقعیت به حقیقت، از برون به درون، از ظاهر به باطن رو شامل میشه. در نهایت بگم که آقای دکتر صدرا با این مباحثی که فقط در این کتاب اومده میشه همچین قضاوتی و همچین عذابی از این شخصیت بزرگ علمی داشت. هم یک فیلسوف سیاسی بود و هم از اونجایی که نگاه درجه یک فلسفی به پدیده‌های سیاسی و عینی داره و هم یک فیلسوف درجه دو یعنی فیلسوف علم سیاست و علم سیاسی، به این اعتبار که از خانم که مراتب سگانه چرایی، چیستی و چگونگی رو از علم سیاست و از گرایش فلسفی سیاسی در این کتاب ارائه میدن. آقای دکتر یک حکیم سیاسی بود، زیرا هم علم نظری کافی به فلسفه سیاسی اسلامی از مراتب هستی شناسی تا ماهیت شناسی و تا چگونگی شناسی داشت و هم سیاسی بود، چون هم متخلق به فضائل انسانی، متخلق به فضائل و تدبیری سیاسی بود و از خانم که و هم یک عامل سیاسی بود و بالاخره آقای دکتر صدرا یک نظری پرداز سیاسی بود برای نظام سیاسی متعادل متعالی و هم یک صاحب یک دکتورین سیاسی بود برای نظام سی و هم یک عمل، یک عامل و یک مدیر لایق سیاسی بود در اون مقاطعی که شد در مدیریت سیاسی عهده‌دار پست مدیریتی بود. جایش واقعا خالی است در فقدانش. از کارم که انشاءالله که بتونیم رهروب چنین استادی باشیم انشاءالله و خداوند روحش رو شاد کنه با ذکر یک صلواتی بر محمد و آل محمد.
الله صلی علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون از جناب آقای دکتر یوسف کرد، دقیقا از وقت بنده هم دیگه استفاده کردن. تشکر میکنم، بحث مهمی رو از ادعایی که آقای دکتر صدرا در کتاب گرایش فلسفه سیاسی داشتن مطرح فرمودن. در این نوبت از فرمایشات جناب آقای دکتر اکبری معلم، عضو گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی بهره مند میشیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. بعد از فرمایشات آقای دکتر اکبری معلم، از فرمایشات جناب استاد آل غفور هم استفاده میکنیم. آقای دکتر اکبری معلم راجع به کتاب نقش راهبردی دولت در نظریه سیاسی امام خمینی، آقای دکتر صدرا فرمایشاتشون رو ارائه میکنن.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، فصلی الله علی سیدنا محمد و و آله الطاهرین. من صلی علی محمد و آل محمد. به روح بلند استاد فقید آقای دکتر علیرضا صدرا درود می‌فرستیم و علو درجات را برای ایشون و صبر رو برای دوستداران و شاگردان به ویژه خانواده محترم ایشون از خداوند بزرگ مسئلت دارم. دکتر صدرا یک معلم و استاد نمونه در ابعاد مختلف علمی، رفتاری و اخلاقی بود. به کارش امیدوار و ایمان راسخ داشت. دورنگر و مثبت‌گرا بود. روی مبانی و اصول و وحدت و یگانگی جامعه مکرر تاکید داشت. به نظرم می شود آقای دکتر صدرا رو نمونه شایسته‌ای در تحقق سیاست وحدت و حوزه و دانشگاه تلقی کرد. تواضع، متانت، آرامش و در این حال جدی بودن دکتر صدرا مثال زدنی است. به سیاست‌های کلان کشور اشراف داشت و با شناسایی مسائل و اولویت بندی اونها در حل مسائل کشور سعی وافری انجام داد. تلاش‌های علمی و پژوهشی این استاد فقید مؤید همین نکته است. از آثار علمی به جای مانده از استاد عزیز کتاب ذی قیمت نقش راهبردی دولت در نظریه سیاسی امام خمینی است که در سال 1389 در 434 صفحه توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی منتشر شد. این کتاب تلاش محققانه است درباره مکتب فکری و سیره عملی حضرت امام در بعد سیاسی. کتاب نقش راهبردی دولت در نظریه سیاسی امام خمینی در سه بخش ساماندهی شد. تو بخش اول بیشتر به مبانی نظری و طرح تفصیلی اشاره میکنه. سوال اصلی خودش رو در کتاب اینجور آورده که آیا دولت در نظریه و نظام سیاسی در نگاه امام دارای نقش راهبردی است؟ فرضیه خودش رو اینجور نوشته که در نظریه و نظام سیاسی از نگاه حضرت امام نقش و کارویژه دولت راهبردی است. تعریف میکنه راهبردی منظورش چیه؟ یعنی دولت دارای کارکرد سیاستگزاری، هدایت و امامت یا کارگزاری سیاسی و معمارگونه میباشد. دولت معمار از اصطلاحاتی بود که استاد چندین بار ازش شنیدیم و در مکتوباتش هم هست. فرضیه‌های رقیب رو هم ایشون مطرح میکنه. اونایی که قائل به فعالیت‌های دولت به صورت حد اکثری یا همه کاره بودن دولت هست یا هیچ کاره بودن دولت یا در همی از اینها به صورت مختلط اینا رو مطرح میکنه. از مهمترین هدفی که برای تألیف این کتاب ذکر کرده کمک به حل عملی چالش ملی کشور در مسئله جایگاه، نقش و کارویژه دولت در نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران هست. ایشون در طی مدتی که در قم حضور پیدا میکرد و شاگردان زیادی هم تربیت کرد دغدغه‌مند بود، کلنگر بود، دنبال حل مسائل کشور بود. این کتاب شاهدی برای این ادعا هست که ایشون دنبال حل مسائل کشور بود در سطح راهبردی. در ادامه ایشون معتقد است که حضرت امام دارای رهیافت و نظام نظریه راهبردی است، یعنی مجموعه آثار حضرت امام رو ایشون میگه یک مجموعه یک نظامی را تولید میکنه و در این قسم هم همینطور قائله، یعنی دارای نظریه سیاسی عمومی کلان فرابخشی با تمام بخشهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است و ثانیاً دارای رویکردی متعادل و متعالی اجتماعی و سیاسی است. در بخش دوم ایشون، بخش دوم که مهمترین بخش کتاب رو شامل میشه، در سه فصل اینا رو ساماندهی کرده. تو فصل اول جایگاه رهیافت نقش راهبردی دولت از نگاه امام در نظریه ها و نظام های سیاسی رو توضیح میده، اینکه دولت در نظریه و نظام سیاسی از نگاه امام خمینی دارای چه جایگاهی هست، و در فصل دوم چیستی نقش راهبردی دولت در نظریه نظام سیاسی از دیدگاه امام خمینی رو تبیین میکنه و به تبیین مبانی نقش راهبردی دولت میپردازه و بعد هم نقش راهبردی دولت در نظریه نظام سیاسی رو توضیح میده. در ادامه در همین قسمت فصل دوم نقش مردم رو در دولت از دیدگاه امام بیان میکنه، یعنی در واقع تو این قسمت رابطه دولت ملت رو توضیح میده. تو این بخش معتقد است که حضرت امام حمایت و پشتیبانی مردم از دولت، مشارکت و همکاری مردم با دولت و نظارت و هدایت دولت توسط ملت، اینا امر لازمی که از تعبیر حضرت امام گرفت. مهمترین کتابی که مستند کرده حرفاش رو کتاب ولایت فقیه حضرت امام هست، اگرچه آثار زیادی از کتابهای امام رو همینجا دیده و تو منابع هم ذکر کرده. مردم مداری دولتی رو در اندیشه حضرت امام با زیر تیترهایی مثل اتکای دولت به مردم، ساماندهی عمومی مشارکت مردمی و نظارت عالیه و کنترل دولت بر حسن اجرای امور رو هم توضیح میده. ایشون تاکید میکنه که در اندیشه حضرت امام دولت مبتنی بر آرای عمومی است. در فصل سوم خاصگاه نقش راهبردی دولت در نظریه و نظام سیاسی از نگاه امام رو تبیین میکنه. خاصگاه انسانی و اجتماعی نقش راهبردی دولت، خاصگاه مکتبی و اسلامی نقش راهبردی دولت، خاصگاه سیاسی نقش راهبردی دولت رو توضیح میده و مینویسه که در نظر حضرت امام، در نظریه سیاسی حضرت امام، انسان و جامعه انسانی با امکانات مادی و معنوی، آزادی انسانی، ظرفیت‌ها و ویژگی‌های برجسته و نیازهای خاص، خاصگاه اصلی دولت راهبردی یا نقش راهبردی دولت است. تو بخش سوم در واقع مطالب خودش رو در بخش‌های اول کتاب و دوم کتاب خودش تلخیص کرده. یک عبارتش اینجور هست که پیش از طرح نظریه دولت راهبردی در نظریه و نظام سیاسی از نگاه حضرت امام خمینی، نظریه ها و نظام های سیاسی موجود و غالب، اعم از رهیافت نقش حد اقلی دولت، رهیافت نقش حد اکثری دولت و انواع رهیافت های التقاطی و مختلط مورد بررسی قرار گرفت تو پس بخش دوم. یک جنبندی ایشون این هست که رویکرد سیاست متعادل متعالی رهیافت راهبردی نظریه و نظام سیاسی به ویژه دولت راهبردی در نگاه امام نه تنها برترین گزینه ملی در جهت کاهش یا رفع ریشه‌ای مشکلات جاری ساختاری کشور است، بلکه نمونه راهبردی در سطح جهان اسلامی و مدلی بهینه در سایر کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه است. و یه نتیجه دیگه هم که میگیره اینه که دولت در نظریه سیاسی امام نقشی راهبردی داشته و در واقع امام هادی، مربی و کارگزار و مدیریت کلان، نظام، مردم، جامعه و کشور و مهندس معمار آنهاست. این نقش راهبردی دولت رو اینجور تبیین کرده. یه کاربری و بهره‌برداری نوشته، این هم به نظر خوبه که اینجا ذکرش بیاد. رهیافت دولت راهبردی امام هم رهیافت بیرون راندن جدلهای جدالخیز جناحی گروه‌های سیاسی کشوره که دعواها رو صلح میده و میتونه زمین ساز همگرایی، هماهنگی و همکاری روزافزون اونها را فراهم بسازه. همچنین راهبرد مواجهه هوشیارانه با توطئه تضعیف دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه و مستقل تحت عنوان نئولیبرالیسم و پلورالیسم است. این هم نشانه این که دغدغه برطرف کردن مشکلات و نگاه راهبردی داره از این کتاب کاملا مشهود هست. در پایان بخش سوم سه تا ضمیمه ایشون داره و یه تکمله داره که یکی از اینها برمیگرده به نظرات ارزیابان چی گفتن، ایشون چه پاسخی دادن و توضیحاتی اونجا. با ارائه فهرست منابع و فهرست تفصیلی بحث خودش رو به پایان میبره. روح استاد فقید شاد و یادش گرامی باد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد. ممنون و سپاسگزارم از جناب آقای دکتر اکبری معلم. بحث منسجم و مهمی رو راجع به کتاب نقش راهبردی دولت ارائه فرمودن و محورهای بحث که خیلی هم مهم بود اشاره فرمودن. اون گفتگوی آخری که در کتاب اومده که در واقع به نوعی دفاع آقای دکتر صدرا از ایده خودش که دولت معمار باشه و نقش راهبردی دولت، اون به نظر اون گفتگویی که بین ایشون و اساتید اتفاق افتاد، اون گفتگو هم بسیار بسیار مهمه. یک ارائه دیگه داریم قبل از اون. از جناب استاد آل غفور من تقاضا میکنم ما رو بهرمند بکنن که
دفعه من همینجا دیگه نه
اینجا که
فیلم پخش میشه اونجا اکثر که دکتر هست. اگر اجازه بدید یادگار میمونه خوبه، قلب اون باشه دکتر. اجازه بدید دکتر،
در خدمت جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر آل غفور هستیم و از فرمایشاتشون بهره می‌بریم. الله
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از برگزار کنندگان این جلسه و از ارائه دهندگان مباحث علمی که در خصوص برادر بزرگوارم جناب مرحوم دکتر صدرا ارائه فرمودند. برنامه صحبت نداشتم، الان مجبورم که استناد کنم به ذهن زنگ زدم دیگه، هر چیزی که هست بگم دیگه. نمیدونم ظاهرن باید، یعنی ظاهرن که نه، حقیقتن باید تسلیم تقدیر بود. یه طور میشه مثلا بزرگوارانی مثل ابو علی سینا 58 سال سن بکنه، سهروردی 38 سالگی شهید بشه و دکتر صدرا حدود 60 سالگی. انا لله و انا الیه راجعون. در مورد دکتر صدرا خوب دوستان صحبت فرمودن. بکنم سه مورد رو اشاره بکنیم قبل از اینکه موارد رو بگم، یک فرمایش تو دوست صحبت همه تقریبا دوستان بود که دکتر صدرا مباحثش سنگین و یه مقدار دیرفهمه. فکر میکنم به احتمال زیاد دکتر صدرا، خدا رحمتش کنه، خیلی مشهور بود با دانشمند بزرگوار علامه جعفری. فکر میکنم این خصوصیت یه مقداری از اونجا منتقل شده باشه. اما اون سه تا موردی رو که عرض کردم، یکی در رابطه با آثار قلمی ایشون و یکی در خصوص تزکیه و تعلیم نیرو و سوم در خصوص جریان سازی ایشون، ما متاسفانه در هر سه مورد با کارهای ناتمامی روبرو هستیم. وقتی که عرض میکنم کارهای ناتمام، چه در مقوله اول که عرض کردم تراث اسلامی ما، خب این تراث اسلامی ما که اونایی که در موردشون کار شده مثل فارابی، ابن سینا، خواجه نصیر و دیگران، سهروردی، بکنم همونا کارا ناتمامه، یعنی همونا باید عمیق‌تر بشه. چرا عمیق‌تر بشه؟ ببین ما وقتی که در رابطه با خوشبختانه اینجا آقای دکتر مهاجرنیا نشستن در رابطه با فارابی کار کردن، تا اونجایی که هم عقل من میکشه، من آثار ایشون رو که خوندم، من حدسم اینه، یعنی حدس کردم فهم من ناقصه دیگه، فارابی رو فهمیده. ببین ما وقتی که در میگیم باید کار عمیق‌تر بشه، ما به همین راحتی میگیم که مثلا فارابی نمیدونم متأثر از افلاطون و ارسطوئه. خب بله، متأثر از افلاطون و ارسطوئه. بعد خب فارابی نمیدونم افلاطون بحث مدینه فاضله رو مطرح میکنه، فارابی هم مدینه فاضله رو مطرح میکنه. منهای تفاوت گذاری، کاری که فارابی داره این تفاوت گذاریشه. وقتی که این فارابی علاوه بر اینکه آثار گذشتگان را خونده، که مطمئنن علاوه بر آثار افلاطون و ارسطو آثار مغان را هم خونده، اگر صحبت از مدینه فاضله میکنه، تفاوت مدینه فاضله فارابی با مدینه فاضله افلاطون، مدینه فاضله افلاطون مدینه اوتوپیاییه، ولی مدینه فاضله فارابی مدینه فضیلت هاست، یعنی مدینه واقعیه. آقای اونایی که کار شده، حالا در رابطه با ابو علی سینا میشه همینجور صحبت کرد، در رابطه با خواجه نصیر، در رابطه با دیگران، در رابطه اونایی که اصلا کار نشده، ما میراثدار و امانتدار این وضعیتیم و اگر میخوایم راه مرحوم دکتر صدرا رو ادامه بدیم، قاعدتا باید در همین زمینه ها قدم برداریم. در زمینه‌ای که میگم در همین زمینه قدم برداریم، ببین ما در حقیقتا در رابطه با فلاسفه اسلامی، در رابطه با فلاسفه ببخشید، قبل از فارابی رو خوب کار نکردیم. وقتی که عرض میکنم قبل از فارابی رو خوب کار نکردیم، منظورم دیگه اون نمیدونم فلاسفه اجمالا مسلمون نیست، که حالا آیا اونا به اصطلاح شارح بودن یا میشه گفت حقیقتا فیلسوف بودن، حالا ای حال بی خود نیست که به فارابی میگن معلم اول. کسان دیگه بیشتر به نظر میاد مثلا شارح بودن تا فیلسوف باشن. یک تشابهی وجود داره بین آقای دکتر صدرا و مرحوم فارابی. بین فارابی ضمن این که به اصطلاح آثار سیاسیش رو داره، که اینجا میتونیم بگیم متأثر از فلاسفه یونانه، ولی بحث نیایشش رو هم داره. این اونجاییست که دیگه یاد گذر میکنه از به اصطلاح از افلاطون و از ارسطو، چون تو بعدش تو بحث به اصطلاح اون مباحث ذهنی و فلسفی و بحثای عرفان و اینا نمیمونه، از همونا اومده تو حوزه عمل. آقای دکتر صدرا خب میدونید هم فعال بود در عرصه نظر، خب همین آثار قلمیش که هستن، هم فعال بود در عرصه عمل. خب مستحضر ایشون یک دوره نماینده مجلس بوده، در زمینه جنگ به خصوص جنگ روانی فعالیت داشته، اخوی شهید بوده، سابقه فعالیت در وزارت کار رو هم داشته. این یک تشابهی که اینجا میتونم عرض کنم. اما در رابطه با عرصه دوم، حالا اون که میگم کارهایی که این قبل از فارغ که عرض کردم به نظر میاد کارهایی هستن که باید انجام بگیره، بعد از اونا دوباره باز هنوز کارهایی هستن که باید انجام بگیره که من فکر میکنم ما موظفیم تو این زمینه مثلا همت بیشتری انشاءالله به خرج بدیم. در زمینه دوم که بحث تزکیه پرورش نیرو یا تزکیه و تعلیم نیرو، این حقیقتا خود آقای دکتر صدرا خدا رحمتش کنه اهل ظاهر و باطن بود، اهل خلوت و جلوت بود. یعنی واقعا من میدونم که ایشون اهل خلوت بود، اهل دعا بود، اهل استغاثه بود و بعدم اهل مباحث استدلالی بود. رو هم بر همین اساس نیروها رو هم به همین صورت تربیت میکرد، یعنی کار هم به ظاهر داشت هم به باطن، ظاهر فرد، ظاهر جامعه، به ظاهر و باطن کار داشت. به عبارت دیگه با همین نگاه وارد جامعه میشد. اگر وارد جامعه میشد، مباحث جامعه میشد، هم مباحث ظاهری جامعه رو، جنبه های نبویش رو مد نظر داشت، هم مثلا جنبه های باطنی جامعه رو، جنبه های ولوی جامعه رو در نظر داشت. و در مورد سوم که عرض کردم، من خیلی اطاله کلام ندم، بحثای جریان سازی مرحوم صدرا چه در رابطه با آثار قلمیشون و چه در رابطه با تربیت نیرو، هر دوتای اینها رو ذیل جریان سازی دنبال میکرد. یعنی بیشتر معتقد بود که به اصطلاح یک جوری باید جریان سازی کرد. دوستان حتما ازش این اصطلاحات رو، این کلمه اصطلاح مکتب رو شنیدید دیگه، کلمه مکتب رو زیاد به کار میبرد، مخصوصا اگر دیدید تعبیر میکرد الان مکتب باقر علوم. تو مکتب باقرالعلوم هم دقیقا ببینید این تو ذهنش بود، یه جهانشناسی، یه جهانبینی، یه سری اهداف، حالا که دوستان فرمودن اهداف متعالی، یه سری شیوه رسیدن به اون هدفها، یه سری فرایندی که باید طی بشه. تو این هم قسمت سوم بود که باز عرض کردم ما میراثدار این وضعیت هستیم، انشاءالله که بتونیم وارثان خوبی باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.
الله سبحانه محمد و آل محمد.
خیلی ممنون و سپاسگزارم، بحث خیلی مهمی رو جناب استاد مطرح فرمودن. تأمل در باب آثار قلمی مرحوم آقای دکتر صدرا، بحث تعلیم و تربیت و تزکیه نیرو و بحث جریان سازی. من حالا دیگه فرصت نیست که من خودم هم صحبت بکنم، در واقع میخواستم همین من در ادامه فرمایشه، یعنی خیلی خوب به اینجا فکر میکنم خط شد، در ادامه فرمایشه جناب استاد صدرا پس من یه دو سه دقیقه عرض بکنم. این کتاب خوانش سیاسی متون حکمت متعالیه، فکر میکنم جز یکی از آثار باز بسیار مهم آقای دکتر صدرا هست. مجموعه 11 نشست و گفتگو هست با آقای دکتر صدرا در باب خوانش سیاسی حکمت متعالیه. قطعه هایی از کتاب مبدأ و معاد به خصوص انتخاب شده بود، برخی از سروران حاضر در جلسه بودن بعضی از اون نشست ها رو، از جمله فکر می‌کنم آقای دکتر امیدی حضور داشتن، آقای دکتر یوسفی راد حضور داشتن. اولا بگم این کتاب چیه؟ اثر حاضر به خوانش و شرح پاره ای از مباحث حکمت مدنی کتاب مبدأ و معاد و از شواهد ربوبی از آثار صدر و متعلین شیرازی میپردازن. در این اثر ضمن توجه به ظرفیت‌های سیاسی فلسفه متعالیه، به تناسب درباره مباحثی مانند نبوت،
ولایت، سیاست، انتظام، تمدن، اجتماع، تعاون، انسان، مدنی و طب و امکان فلسفه سیاسی صدرایی بحث و گفتگو می شود. تقریبا تو 11 گفتاری که ما داریم، غیر از گفتار اول که در واقع در باب روش خوانش متون حکمت متعالی است، در 10 گفتار بعدی ما بخشی از همین در واقع مباحث رو اشاره کردیم. ببینید 3 تا تعبیر داره جناب استاد صدرا اینجا. من در ادامه فرمایش جناب استاد همین 3 تا تعبیر رو مطرح میکنم. ایشون فرمودن ما باید وقتی که به خوانش این متون میپردازیم ببینیم چجوری باید خوانش بکنیم، یعنی همین خوانشی که الان معمول هست در حوزه های ما و حالا در دانشگاه ها هم رواج پیدا کرده، آیا این مثلا از ابتدا شروع کنیم تا آخر متن رو بخونیم و نه یه شیوه های دیگه ای باید به کار بگیریم. ایشون فرمودن یه نگاه جامعی ما باید داشته باشیم. 3 تا از در واقع فضاهای بحث رو در نظر بگیریم. اولا یه تعبیری دارن تجزیه بکنیم، مثلا بحث تو همون مبدا و معاد فرمودن وقتی اونجا مولا صدرا آورده که انسان مدنی و طبع هست، تجزیه یعنی بیایم بگیم مدنی یا به طبع یا انسان چیستیشو بحث بکنیم، چرایی این به طبع بودن رو بحث بکنیم و چگونگی این به طبع بودن رو بحث بکنیم. یک بار هم بیایم ترکیب بکنیم این رو، یعنی بگیم اگر مولا صدرا میگفت انسان مدنی چگونه در واقع در خواهد اومد، اگر بگه مدنی و طبع این ترکیب چه بحثی رو چه پیامدهایی رو ارائه خواهد داد، و انسان مدنی و طبع، یعنی این ترکیب 3 اصطلاحی که حالا توضیح داد خود ایشون تو این اثر با هم گفتگو داشتیم. و همونجا اشاره میکنم میگن اگر به اصطلاح ما هیچ گزاره ای از این متفکر نداشته باشیم، همین 3 تا اصطلاح انسان مدنی و طب، ما میتونیم در واقع مثل این دی ان ای که در واقع اون فیزیکی های اون مختصات اون فرد رو میتونیم در بیاریم، اینجا میتونیم در بیاریم. بعد اونجا مثال میزنه، مقایسه میکنه با هابز که فرمودن انسان گرگ انسانه. کاملا 2 جهان بینی هست، 2 نگاه هست، 2 در واقع سیاست رو اونجا ایشون میگه که این تولید میکنه دیگه. حتی اگر این اندیشمند هیچ گزاره سیاسی دیگه ای نداشته باشه، بالاخره این گزاره انسان گرگ انسان هست به لویاتان میرسه، ولی انسان مدنی و طب به یه مدل دیگه ای میرسه، این کاملا متفاوته حتی اگر خود اندیشمند بهش اشاره نکرده باشه. اما اون 3 تا اصطلاحی که گفتم ایشون اینجا جعل میکنه از اصطلاحات خود ایشونه. فرمودن ببینید در این مباحثی که ما داریم کار میکنیم، از جمله حکمت سیاسی متعالیه، البته این وجه تفاوتیه که ایشون قائل میشه، چون فرمودن در واقع ببینید ملا صدرا برایند و برآمد همه اندیشمندان و متفکران پیش از خودش هست، این رو بارها تصریح کردن. آقای دکتر امیدی هم تو اون بحثی که داشتن این یک عبارتی از ایشون در کتاب مفهوم شناسی حکمت متعالی سیاسی رفتن. یک اصطلاح فراهمی هست، ما نیاز داریم به تولید محتوا در باب فلسفه سیاسی و از جمله فلسفه سیاسی متعالیه و حکمت سیاسی متعالیه. فرمودن این تا حدی انجام گرفته، یعنی همایش اول سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه این تولید محتوا رو رقم زده. و بعد از اونم ما هم آثاری که اون همایش داشت منتشر کردیم در 4 جلد مجموع مقاله ها و 4 جلد نشست ها و گفتگوها. بعد از اون در واقع خب این تولید محتوا هست، ما این تولید محتوا رو چیکار بکنیم؟ اون گفتمان سازی اینا که دوستان اشاره فرمودن و جریان سازی که جام استاد اشاره فرمودن اینجا اتفاق میفته، یعنی جریانی یه گفتمانی با این فضا فراهم میشه. ولی بعد از این ما نیاز داریم یک فراوری داشته باشیم،
فراوری در واقع نظریه شناسی هست، نقد هست، مقایسه هست و تولید نظریه هست. اگر من بخوام حالا سیر همین بحثایی که ما اینجا داشتیم که همایش دوم حکمت سیاسی متعالیه در واقع حرکت به سمت تولید نظریه بود، منتها تمرکز بر بحث دولت بود اونجا که ما حالا نیاز داریم که در ادامه، خب ببینید فاصله هم شد، یعنی ما سال 87 همایش سیاست متعالیه رو برگزار کردیم، سال 1400 همایش دوم حکمت سیاسی متعالیه رو با تاکید بر نظریه دولت متعالیه یا دولتی برخواسته از این نگاه در واقع از این محتوای تولید شده مطرح کردیم. و بخش سوم که در فرمایشات دوستان هم بود، بحث در واقع اینه که نظر و عمل حتما باید همراه هم سنجیده بشه. فرابری، اصطلاح فرابری رو استفاده میکنن که در واقع اگر بخوایم چیزش هم بکنیم، خودشون البته تعریف که میکنن، میگن کاربردی سازی این نظریه هایی که تولید شده. اینجا باید تدریس اتفاق بیفته که این گفتمان رو رایج بکنه، تبلیغ بشه تو عرصه‌های عینی و اجرایی، این به معنی در واقع عمل در بیاد. اگر بخواد در واقع بحثایی که ما صورت میدیم، من فکر می‌کنم ما الان تو مرحله دوم هستیم، یعنی حداقل تو بحث حکمت سیاسی متعالیه دوستان به سمت تولید نظریه حرکت کردن که حالا از دولت هم شروع شده، بحث نظریه عدالت داره کار میشه، نظریه آزادی همطوری به صورت ضمنی اینا داره کار میشه، انشالله بتونیم تو این حوزه ها با قوت بیشتری انشالله ورود بکنیم. و اون بخش سوم، خیلی عذرخواهی میکنم من دیگه نمیخواستم صحبت بکنم، ما بخش فرمایشات پایانی که راجع به کتاب مبادی علم سیاست مدنی هست، سیاست متعالی هست رو هم فرمایشات استادم جناب دکتر لکسایی استفاده میکنیم. این کتاب تازه منتشر شده و آره ما آره نه بیشون تشویق کردن که من چیز کنم دیگه، از اون آره خیلی نمیشد دیگه قطع کرد، خیلی سخایم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد، الله صل علی محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، الصلاة علی رسوله و آله. تسلیت عرض میکنم رحلت استاد بزرگ و بزرگوار جناب استاد صدرا رو. حقیقتا ما یک متفکری در مقیاس جهانی رو از دست دادیم، شاید هنوز خیلی متوجه ابعاد این فقدان ایشون مثلا بنده نباشم، ولی آینده نشون میده که ایشون چه متفکری بود با چه ابعادی از تفکر. از قدمت هم این تفکر ایشون برخوردار بود، یعنی اینطور نبود که بگیم این سالهای آخر بهش رسیده بود، نه، ما از همون دوره کارشناسی که در محضر ایشون تلمذ می‌کردیم و جلسات کارورزی داشتیم، من نگاه می‌کردم کتاب فصول منتزعه فارابی رو، دیدم ما فصول منتزعه رو، بخش‌هایی از اون کتاب رو دوره کارشناسی با ایشون توی جلسات کارورزی پژوهشی بحث می‌کردیم و همین نظریه دولت معمار رو اونجا ایشون مطرح فرمودن در ذیل یکی از تعابیر فارابی که اون تعبیر رئیس البنائین من البنائین رو دارند. یه بودش همین بحث در راهی علمی هست که ایشون داشتن، یعنی پیوسته ما رو توجه میدادن که دنیایی که ما داریم درش زندگی میکنیم در سطح خرد اگر دچار بحران هست، دلیلش اینه که در سطح کلان دچار بحران. اگه در سطح منطقه‌ای ما دچار بحران هستیم، دلیلش اینه که در سطح کلان ما دچار بحران هستیم. علوم انسانی که در سطح دنیا مطرحه و علوم سیاسی که در سطح جهان مطرحه، اینها از انواعی از گرایش ها انباشته شدن که اونها در بخشی تنازع رو تولید میکنن که تعبیر میفرمودن علوم تنازعی داروینیستی. داروینیزم رو میارن در ساحت علوم انسانی، علوم اجتماعی تا علوم سیاسی ترویج میکنن. سیاست هابزی که ازش درنده خویی در میاد و نظام سلطه در میاد همینه دیگه، یعنی بدون تعارف، بدون هیچ پرده پوشی در مقیاس جهانی اینا بر این اساس دارن حرکت میکنن. مثلا اگر شما از عدالت صحبت بکنید، اصلا میگم این حرفا چیه؟ وقتی دارن اصول روابط بین الملل را آموزش میدن، وقتی دارن طراحی های جهانی رو میکنن، شما یک سیستم تنازعی رو تو دنیا میبینید که وجود داره. یکم مثلا اگر از این پایین تر بیاییم، مثلا سیاست لذت گرایانه مثلا بنتهامی، علوم انسانی لذت گرایانه فرویدی مثلا، تعبیر ایشونه که تو همین کتاب من عرض میکنم، این فقط دنبال لذته. اگه تنازعی، یعنی از تنازعی که بیاد پایین میشه یک علم لذتگرا، یک دولت لذتگرا، یک گاهی هم میگه منفعتگرا. حالا به هر حال از این یه خورده مثلا بیاییم پایین تر که دیگه حالا بخواد مثلا این مقدار ادای علمی بودن رو در بیاره، میشه علوم انسانی کنتی، میشه پوزیتیویستی، میشه علم سیاست پوزیتیویستی. و بحث ایشون اینه که ما میخواهیم ادامه یکی از این شاخه های علوم انسانی و سیاسی طبیعی باشیم، اینا همش طبیعیه، یا نه ما میخواهیم برگردیم به میراث علوم انسانی و اسلامی خودمون که متفکران بزرگی مثل فارابی تا حضرت امام این رو برای ما مطرح کردن. اصلا بحث ایشون در علم مدنی و مقایسه کنت و فارابی اینه که ما میخواییم در چه مسیری حرکت بکنیم. سیاست فاضله فارابی تا سیاست متعالیه امام این نه تنازعیه، یعنی تنازع رو بر نمیتابه، داروینیستی نیست، لذت گرایانه نیست که اصلا محصور بشه توی دنیا، پوزیتیویستی نیست، تک ساحتی نیست. در سیاست عاقلانه و عادلانه فارابی تا امام که برگرفته از قرآن و سنت 14 معصوم علیهم السلام هست، یا سیاست برای اینه که انسان در هر دو ساحت و بلکه در همه ساحت‌های وجودیش به سعادت برسه، هم به آسایش برسه هم به آرامش برسه. مثلا اینجا ما دنبال مثلا یعنی همونطور که سیاست داروینیستی رو محکوم میکنیم، خودمونم داروینیستی نمیاندیشیم. همونطور که سیاست بنتهامی مذمومه، خودمونم بنتهامی نمیاندیشیم. همونطور که روی کرده تکساحتی پوزیتیویستی ناقصه، خود ما هم فقط در معرفتمون به معرفت‌های پوزیتیویستی نمی‌اندیشیم. این ناقصه، این ناتمامه، نامتعادله، نامتعالیه. لذا در یک تقسیم بندی کلان در همین کتاب همیشون آوردن و این کتاب رو میشه بگیم که مکتبی هست که ایشون در حوزه رای راه حل برای دنیای جدید پیش پای ما میگذاره، اینه که اگر شما از مسیر علوم طبیعی بخواید ادامه مسیر بدید، انسان معاصر، از مسیر علوم انسانی طبیعی بخواید پیش برید، از مسیر علوم سیاسی طبیعی بخواید پیش برید، نه تنها به آرامش نمیرسید که به آسایش هم نمیرسید. یعنی میخواید به دنیا برسید دیگه، به دنیا هم نمیرسید. این راه شما رو به دنیا هم نمیرسونه. دلیلش وضع موجود دنیا. ببینیم کجا اینا به آسایش حتی رسیدن. و راه اینه که ما بیاییم به علوم سیاسی متعالی، به علوم انسانی متعالی، به علم متعالی، حتی تو حوزه دیگر علوم. یعنی باید معرفت رو درست کرد. اگر معرفت رو درست نکنیم، اون بقیه هم خراب میشه. یعنی تزکیه اتفاق نمیفته. تزکیه وقتی اتفاق میفته که این معرفت درست شده باشه. پس ما به وحی احتیاج داریم، به معرفت وحیانی احتیاج داریم، پس ما به عقل قدسی احتیاج داریم، چون پیامبر باطنیه، لذا به حکمت باید برگردیم. و البته ما به تجربه و عرف و اینها هم احتیاج داریم، این بلا شک دستاوردهای بشریه، باید استفاده کرد. این چیزیه که مورد نیاز ما هست و نشون میده به ما که چطوری باید از بحران معاصر ما خارج بشیم. این همون چیزیه که به نظرم باید این رو ادامه داد. یعنی اگر میخواییم که مسیری رو که استاد صدرا شروع کردن این ادامه پیدا بکنه، این وظیفه ما هست. و این که من میگم متفکر در مقیاس جهانی، برای اینکه این یه بحث جهانی است، یه بحث ملی و محلی و اینها نیست. و ایشون آنچنان اعتماد به نفسی داشت و آنچنان خود ساخته بود که در هم بیان هم قلم، اگر ملاحظه بفرمایید، هیچ کجا توی بیان این ایده کوتاهی نمی‌کرد. مثلا اینطور نبود که جایی در این ایده بخواد مسامحه‌ای داشته باشه. ضمن این که واقعا هم همطور که جناب استاد آلغفور فرمودن، شما هیچ موقع نمی‌دید تنازعی با کسی برخورد بکنه. طبیبون دوارون به طبه الگوی ایشون بود، اقتدا به انبیا، اقتدا به ائمه. این که ما دیگری که اینجوری نمی اندیشه، یعنی برداشت ما اینه که او متوجه نیست. اگر کسی پیگیر علم سیاست متدانی و طبیعی هست، متوجه نیست. این نمیدونه این شبه علمه. اگه میدونست از اون خارج میشد. برعکس، او فکر میکنه که اگر ما گفتیم باید بریم دنبال علم سیاست توحیدی یا علوم انسانی توحیدی، او فکر میکنه که این لابد شبه علمه. این برایش یه سوء تفاهم ایجاد شده. انبیا چیکار میکردن؟ چقدر صبوری میکردن؟ چقدر حلم داشتن؟ پس در مواجهه با کسانی که در ادامه اون علم سیاست طبیعی جهانی امروز متاسفانه دارن حرکت میکنن، ما باید صبور باشیم، باید خیلی مهربان باشیم، باید خیلی دوستانه برخورد بکنیم، ولی این برخورد نه یعنی ما حرفمونو نه باید حرفمونو خیلی با منطق توضیح بدیم، با استدلال توضیح بدیم، و برای این کار باید کل ظرفیت متفکران در همه اعصار رو به خدمت بگیریم و هر متفکری یه بخشی تو این جهت داره اونو ایشون برجسته میکرد. دوستان دیدن دیگه، گاهی از روسو صحبت میکرد، کل این قرارداد اجتماعی میگفت ببینید اونجا راجع به پیغمبر اسلام ایشون چی میگه. وقتی میرسه به دولت مدینه اونجا روسو چجوری داره، یعنی این انصاف رو داشت که نشون بده که متفکرانی در همون مغرب زمین متوجه این نکات شدن. یا مثلا این متفکر اگه اینجوری گفته این غفلت کرده و ما از همین منظر نگاه بکنیم. چون بعضی وقتا کسی میاد یه نقدی میکنه بعد میبینی که خودش هم رو نقض میکنه. ایشون نه، اون حلمش، بردباریش، مهربانیش، دلسوزیش، یعنی چه بسا خیلی وقتها اون کسانی که دنبال سیاست طبیعی مثلا بودن یا علم طبیعی به طور کلی بودن و بحث های ایشون رو میشنیدن، من برداشتم اینا شاید خیلی وقتها از این نحوه مکالمه و گفتگو اصلا متوجه نمیشدن که ایشون داره اون نگرش رو نقد میکنه، از بس خیلی با لطافت، خیلی با مثالهای مختلف زدن، با بیانهای مختلف. شما هم کتابایی که بخشی از آثار استاد صدرا البته امشب بحث شد، چون اون آثاری که مثلا در مرکز الگوی اسلام ایرانی پیشرفت منتشر شده خب توی این مجموعه نبود، یا بعضی از آثار دیگری ایشون هم که خب خیلی از آثاریشون هم که منتشر نشده هنوز. به نظرم این یکی از ایده های مرکزی ایشونه که از سطح فرد تا عالی ترین سطوح، یعنی تا سطح تمدن رو و تا سطح جامعه بشری رو میاره یه طبقه بندی میکنه. دو نگرش هست، یه نگرش حق گرایانه، توحیدی، متعالی، انسانی، عدالت خواهانه، حقوق بشری، اینکه به فکر انسانه، خودخواه نیست، و یک تفکر و پارادایم دیگری که علی رغم ادعاهایی که داره داروینیستیه، تنازعی داره، نه تنها فکر میکنه، عمل میکنه، نهادسازی کرده در مقیاس جهانی براش، ولی ادعاهای دیگه، یعنی میخواد مردم رو فریب بده. میفرما توهمیه، تعبیر میکنه توهمیه، یه تعبیر میکنه پوزیتیویستی، یعنی نگرش های مختلف داره اونجا، نهله های مختلف داره. تو این کتاب قشنگ اینها رو از هم تفکیک کرده که من میخواستم یه تیکه هایی رو هم بخونم ولی دیگه فرصت نیست. صرف نظر میکنم روح این استاد عزیز شاد باشه، انشالله بر سر سفره انبیای الهی، رسول مکرم اسلام به ویژه حاضر باشن. و حقیقتا استاد فرمودن باید تسلیم تقدیر الهی باشیم، یعنی هیچ جور دیگری نمیشه خودمون رو تسلی بدیم برای این غم بزرگ، این اندوه بزرگ، جامعه نه فقط علوم سیاسی ایران بلکه جامعه علمی کشور، جامعه مدیریتی کشور. ایشون عالمی است که عمل هم میپردازه، یعنی برای علم دنبال علم نیست. لذا یکی دیگه از دغدغه‌هایشون کارآمدی کساتید مثلا فرمودن و خیلی. حالا بعد انشالله در آینده جلسات تفصیلی به نظرم گذاشته بشه. و چه خوبه که برادر عزیزم جناب آقای دکتر شیخ حسینی که بانی این جلسه بودن، ریاست محترم پژوهشکده علوم منشأ سیاسی و همکاران عزیز ما در این پژوهشکده برنامه ریزی بکنن برای تبیین و تحلیل و تدوین منظومه اندیشه سیاسی استاد صدرا در یک اثر منظم و منسجمی با همکاری همه عزیزان. اینا به هر حال باید در اختیار دانشگاه‌های ما، مخصوصاً جامعه فرهیخته علوم سیاسی ما، اساتید بزرگوار علوم سیاسی ما در کشور که ما الحمدلله امروز در سراسر ایران اساتید خوبی داریم، دانشجویان خوبی داریم، فارغ التحصیلان خوبی داریم، برای همه شاگردان ایشون، همکاران، مخصوصاً در دانشگاه تهران و مراکزی که در قم از محضر استاد استفاده می‌کردند آرزوی صبر داریم. انشالله که خدای متعال کمک بکنه این قوم بزرگ رو بتونیم تحمل بکنیم و انشالله این راه رو ادامه بدیم، یعنی مسیری که انشالله روز به روز به عنوان مکتب امام باقر علیه السلام و مکتب امام صادق علیه السلام و مکتب اسلام، مکتب اهل بیت، انشالله در حوزه علوم انسانی و علوم سیاسی انشالله روز به روز برجسته تر بشه و ما شاهد شکوفایی این مکتب باشیم. باز هم به روح استاد درود میفرستیم با فاتحه و صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.
خیلی ممنون، بسیار سپاسگزارم از اینکه فرصت هم از وقت مقرری که تعیین شده بود عبور کردیم. عذرخواهی میکنم از همه عزیزان. فرمایشات همه اساتید مغتنم بود، خیلی مهم بود. شاید برای هر کدوم از این آثار باید یه جلسه مفصل گرفته بشه. دوستان به نظرم خیلی تلاش کردن که تو این وقت محدود ایده های آقای دکتر صدرا رو در این آثار ارائه بکنن. سه شنبه شب هم انشاءالله در گروه فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت اسلامی بحثی باز در خواهد گرفت. اساتیدی که اعضای گروه فلسفه سیاسی مجمع هستن انشاءالله راجع به آقای دکتر صدرا بحثهایی رو ارائه خواهند فرمود. حالا اساتیدی که در جلسه هستن، دوستانی که اونجا ارائه بحث ندارن، میتونن باز بخشهای دیگری از مباحثی که در ذهن دارن رو اونجا هم بتونن ارائه بکنن. هم دعوت میکنیم از دوستان که حضور داشته باشن و هم ارائه بحث داشته باشن. جناب خراسانی هم حضور دارن. مجدد از همه عزیزان سروران تقدیر تشکر میکنم با ذکر صلوات و فاتحه خیر بر جناب آقای دکتر صدرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.